گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه ویژه پیام های تلفنی با اجرای آقای پرویز شهبازی، تاریخ اجرا 22 اکتبر 2021، مصادف با 30 مهر ماه 1400.
با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت‌های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند. بینندگان گرامی، آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود.
با سلام و احوال پرسی برنامه ویژه پیغام های تلفنی امروز رو آغاز می کنم. تلفن استودیو 201-747-263-0389 هست. بفرمایید.
الو، سلام.
سلام علیکم.
سلام آقای شهبازی، خوبین؟
بله خیلی ممنون، شما خوبین؟
ممنونم. شروع را هم از گلستان زنگ میگنم.
بله خواهش میکنم، بفرمایید.
من توبه نصوح را آماده کردم، منتها یه مقدار طولانیه، حالا نمیدونم بخونم یا چیز دیگه بخونم. توبه نصوح، اگر ابیات پایانیش حساب نیارم با شرحش حدود 10 دقیقه یا 11 دقیقه میشه، ولی اگر با ابیاتش بخونم خیلی بیشتر میشه، حدود 14 دقیقه میشه. هرچی کردم کمش کنم نشد. اگر طولانی نخونم متن دیگه آماده کردم اونو بخونم.
حالا شما بخونید ببینیم چی میشه. توبه نسو، توبه خیلی خوبیه. بله خواهش میکنم.
باشه، با اجازتون. توبه نسو. توبه نسو به معنی توبه هوشیارانه و خالصانه است. ما به عنوان هوشیاری بی فرم به این جهان میاییم، با چیزها و آدمها همانیده میشویم. این هم‌هویت شدگی در ابتدا لازم است که جدایی را یاد بگیریم و خودمان را بشناسیم، بتوانیم به تنهایی خودمان را حفظ کنیم. ولی پس از 10-12 سالگی باید بتوانیم تمام دلبستگی‌ها، وابستگی‌ها و همانیدگی‌هایی را که داریم رها کنیم و با فضاگشایی در اطراف اتفاقات دوباره با زندگی موازی شویم. این به معنی توبه است. توبه یعنی از من ذهنی به هوشیاری حضور برگشتن، رها کردن همانیدگی‌ها، خارج شدن از ذهن و رفتن به فضای یکتایی، آمدن به این لحظه ابدی و در این لحظه ساکن شدن، زندگی نخواستن از چیزها و آدمها، بی‌ارزش شدن چیزهایی که با آنها همانیده بودیم و دیگر هول‌وحوش آنها نگردیم. ما می توانیم چیزها را داشته باشیم ولی در حاشیه باشند و در مرکز ما نباشند و ما از جاذبه نفوذ آنها خارج شویم. نسوح مردی است که چهره زنانه دارد و تظاهر به زن بودن می کند و در حمام زنانه به کار دلاکی مشغول می شود و دلاک مخصوص دختر پادشاه است. سالها در حمام زنانه کار می کرد و کسی از سر و حال او آگاه نشده بود. در نهادش می دانست که این کار زشتی است. چند بار توبه کرد ولی نفس سرکشش توبه او را می شکست. این قصه در اصل حکایت ماست. توبهش مانند توبه ما بود. ما هم توبه می کنیم که خشمگین نشویم، به ذهن نرویم، با کسی یا چیزی همانیده نشویم، توقع نداشته باشیم، از کسی تایید و توجه نخواهیم، نرنجیم. اما من ذهنی توبه ما رو می شکند و دوباره به ذهن بر می گردیم. ذهن ما مانند آن حمام زنانه است، یا تمام این جهان را می توانیم حمام زنانه فرض کنیم و انسان را نسوح. نسوح از کار زشت خود آگاه بود، ولی نفس یا من ذهنیش به قدری بر او تسلط داشت که نمی توانست یک تصمیم قاطع و جدی بگیرد و این کار زشت را کنار بگذارد. نسوح مانند ما در بازگشت از جهان همانیدگی ها که همان تابعه است خیلی شل بود. ما هم میگوییم هر وقت فرصت شد مولانا میخوانیم، یا اگر تلویزیون برنامه خوبی نداشت گنج حضور میبینیم، در حالی که نمیدانیم مهمترین و اولین کاری که باید انجام دهیم زایش از ذهن است، و این کار هم با فضاگشایی در اطراف اتفاقات و پذیرش که همان تسلیم است صورت میگیرد. پس از زایده شدن از ذهن است که خرد و عشق زندگی از ما بیان میشود. اگر این کار را نکنیم هر کاری انجام دهیم بادام پوک کاشتن و کاری بی‌مزه کردن است. باید به خودمان نگاه کنیم. اگر ما هم مانند نسوح هستیم باید دست به دامان عارفی بشویم که دست اول در درون خود ماست، در حالی که نمیدانیم مهمترین و اولین کاری که باید انجام دهیم زایش از ذهن است، و این کار هم با فضاگشایی در اطراف اتفاقات و پذیرش که همان تسلیم است امکان پذیر می باشد. من یه مقدار عقب‌تر رفتم. پس از زایده شدن از ذهن است که خرد و عشق زندگی از ما بیان می شود. اگر این کار را نکنیم هر کاری انجام دهیم بادام پوک کاشتن است و کاری بی‌مزه کردن است. باید به خودمان نگاه کنیم. اگر ما هم مانند نسوح هستیم باید دست به دامن عارفی شویم که دست اول در درون خود ماست و آن خداوند است. به او پناه ببریم و از او کمک بخواهیم، یا از عارفی مثل مولانا کمک بگیریم، چون فقط خداوند یا انسان زنده شده به خدا میتواند به ما کمک کند. ولی ما هم باید با زندگی همکاری کنیم تا خداوند بتواند ما را از زندان ذهن نجات دهد. زندگی هر لحظه در کار جدید است و طرحی برای ما دارد و برای رهایی ما از همانیدگی ها سبب سازی می کند. قدرت آفرینندگی خداوند برای نسوح هم سببی ساخت تا او را از این گرفتاری و مهلکه نجات دهد. همانطور که نسوح به کار ناشایست خود در حمام زنانه ادامه می داد، در یکی از روزها جواهری از دختر شاه گم می شود. نسوح می تواند سمبول هر یک از ما باشد که در ذهن هستیم و هوشیاری جسمی داریم، و به جای آب حکمت و آب خرد زندگی مردم را با هوشیاری جسمی شستشو می دهیم، یعنی با دید جسمی و ذهنی به آنها نگاه می کنیم و این کار درست نیست. جواهر گم شده اصل ماست، هوشیاری حضور است که ما آن را گم کرده ایم. زمانی که از ذهن زاده شویم این گوهر پیدا می شود. وقتی متوجه گم شدن جواهر شدن جار دادن که در حمام را ببندید تا همه را وارسی کنیم. گوهر گم شده باید پیدا شود. همه جا را گشتن اما آن مروارید مرغوب را پیدا نکردن. مولانا با بیان این قصه به ما یادآوری می کند ما مدام باید دنبال هوشیاری باشیم. هوشیاری یا اصل ما در ذهن زندانی شده. این در گرانبها باید پیدا شود. یعنی ما باید از خواب ذهن بیدار شویم. تا در ذهن هستیم این گوهر نایاب پنهان است. چون جستجو به نتیجه نرسید گفتن همه باید برهنه شوند، چه پیر چه جوان. برهنه شدن در اینجا میتواند اوریان شدن از همانیدگی ها باشد. یعنی ما در هر سنی هستیم میتوانیم همانیدگی ها را شناسایی کنیم و بیاندازیم و به آن گوهری بی همتا زنده شویم. قانون زندگی مرتب با پیش آوردن اتفاقات به ما یادآوری می کند که نباید در ذهن بمانید و این گوهر با ارزش هر چه زودتر باید از ذهن آزاد شود. نسوح از شدت ترس به گوشه خلوتی پناه برد، مثل بید می لرزید و مرد را جلوی چشمش می دید. در قصه برای پیدا کردن جواهر در حمام را بستند. بسته شدن در حمام نشان این است که کار از کار گذشته است و ما در ذهن بسیار گرفتار و دردمند شده ایم. در این حالت نسوح جز برگشت، جز توبه، راهی دیگری ندارد. به پیش خودش می گفت ای کاش زودتر از شر این همانیدگی خود را خلاص کرده و به آغوش گرم زندگی برگشته بودم. ما هم به این نتیجه می رسیم که اگر من ذهنی را ادامه دهیم به دردسر بزرگی خواهیم افتاد. چون آگاه نیستیم برای تقویت من ذهنی حتی از نزدیکانمان استفاده کرده دائم به آنها درد می دهیم و روابطمان را خراب می کنیم. قبل از اینکه کار به جاهای باریک بکشد و در حمام را ببندند، یعنی دیگر راه بازگشت نباشد، باید فضای ذهن را ترک کنیم، اشکال کارمان را بشناسیم، عیبهای خودمان را ببینیم و رفع کنیم. نسوح دیگر نمی تواند از حمام بیرون برود. در این حالت به خدا پناه می برد. گفت یا رب بارها برگشتم، توبه ها و عهدها بشکستم. دفتر پنجم بیت 22 تا 56. نصوح در آن خلوت رو به خدا میکند و میگوید: پروردگارا، من بارها توبه کردم ولی توبه و پیمان خود را شکستم، اینک از تو طلب بخشش میکنم. شاید ما هم میخواهیم مانند نصوح برگردیم و از درد و رنج خودمان را نجات دهیم، ولی میترسیم این چیزهایی را که در ذهن با آنها همانیده هستیم و از آنها زندگی میخواهیم کم شود. در حالی که با همانیده بودن و در مرکز قرار دادن چیزها و آدمها آنها را به خطر میاندازیم، چون خداوند دوست ندارد چیزی به جز خودش در مرکز ما باشد. میخواهد ما خلاق و آفریننده باشیم. ذهن ما را در فشار و تنگنا قرار میدهد. اگر به موقع هوشیار نشویم، زیر دردهای من ذهنی نابود خواهیم شد. ما در من ذهنی درد و رنج فراوانی داریم و از درون غمگین هستیم، ولی هنوز متوجه این دردهایی که داریم نشده ایم. اما نصوح حالا هوشیار شده. او میداند اشتباه کرده و دنبال چاره میگردد. رو به خدا میکند و میگوید: وقت تنگ آمد مرا، و یک نفس پادشاهی کن مرا، فریاد رس. گر مرا این بار ستاری کنی، توبه کردم من زهر ناکردنی. توبه ام بپذیر این بار دیگر، توبه بندم بحر توبه صد کمر. دفتر پنجم، بیت 2264-2266. خداوندا، فرصت من اندک است. یک لحظه بر من نظر بینداز و برای من پادشاهی کن، یعنی به فریادم برس و من را از این تنگنا نجات بده. پروردگارا، اگر این بار هم من را ستاری کنی، یعنی این لغزش بزرگ من را بپوشانی، از این به بعد از هر کار ناروا و ناشایستی توبه می کنم. خداوندا، این دفعه هم توبه من را بپذیر تا برای توبه واقعی، یعنی رها کردن همانیدگی ها، کمر همت ببندم به طوری که دیگر توبه هم شکسته نشود. نصوح با دلی زار به درگاه خدا ناله و زاری میکرد و از او کمک میخواست تا از این وضعیت اسفبار و درناک نجات پیدا کند. آنقدر خدا خدا کرد که در و دیوار با او هم نوا شده بودند و در حال مردن به من ذهنی بود. همانطور که با خدا راز و نیاز میکرد، ناگهان او را صدا زدند: همه را گشتیم، نوبت توست، بیا که تو را هم باید بگردیم. در آن لحظه نصوح بیرون افتاد، یعنی عقل و هوش من ذهنیش رفت. چون هیچ هویتی در ذهنش نماند، جانش در آن لحظه با خدا یکی شد. ما در این لحظه حق انتخاب داریم. می توانیم با فضاگشایی و تسلیم از جنس خدا شویم، یا فضا را ببندیم، اتفاقات را پذیرا نباشیم، از جنس من ذهنی باشیم. برای تبدیل شدن باید قانون مزرعه را رعایت کنیم، یعنی صبر داشته و نسبت به من ذهنی بمیریم، کاری که بر سر نصوح آمد. وقتی نصوح واقعا توبه خالصانه و هوشیارانه کرد، من ذهنیش را شکست و هوشیاریش از ذهن آزاد شد، جار زدن که گوهر پیدا شد. گوهر همین هوشیاری است که در ذهن گیر افتاده و زندانی شده بود. اگر طولانی
نه، خیلی زیباست خانم. لطف کنید بخونید. واقعا چرا زحمت کشیدین شما؟ نه واقعا نمیخوایم زحمت شما رو ناقص بزنید. خیلی خوبه.
خواهش میکنم.
خیلی خوبه.
با بفرمایید.
خواهش میکنم. نه بخونید.
بله. با پیدا شدن گوهر، زنان از نسو حلالیت میخواستن، چون به او شک کرده بودن. مولانا میخواهد به ما بگوید که انسان از همه موجودات به خدا نزدیکتر است. انسان وظیفه و مسئولیت دارد که به حضور زنده شود. در نزدیکی به خدا انسان از همه موجودات جلوتر است. اما اگر تمام مخلوقات این جهان شک کنند که گوهر را در این حمام که ذهن ماست دزدیده ایم درست فکر میکنند. نصوح فقط دلاک مخصوص دختر پادشاه نبود، بلکه آنها بسیار به هم نزدیک بودند. من ذهنی و اصل ما به عنوان هوشیاری نزدیک هم هستند. ما جسم هستیم، ما از جنس عدم هستیم و از جنس جسم. ما جسم هستیم به علاوه انکار جسم. می خواهیم از جنس عدم شویم و عدم باقی بمانیم. من ذهنی و هوشیاری دو چیزی بسیار نزدیک کنار هم هستند، مثل نصوح و دختر شاه. نصوح خوب می دانست که چه گناه بزرگی مرتکب شده و می دانست که این فضل خداوند بود که او را نجات داد. همیشه خداوند میخواهد به ما لطف کند. زندگی کاری با گناهان ما ندارد. فقط میخواهد ما را از زندان ذهن و از این مخمصه نجات دهد. ما هم مانند نصوح میدانیم در زشت کاری ها گم شدیم و کارهایی میکنیم که به هیچ وجه به ذهن شیطان هم نمیرسد. نصوح دیگر نمیخواهد به ذهن برگردد و اعتراف میکند که چه کارهایی انجام داده. آنها را میبیند. آن گناهان که هم هویت شدگی هایش بود برایش مثل چاروق عیاز می شود. آنها را شناسایی می کند ولی دیگر نمی خواهد آنها را فعال کند. توبه نصوح توبه راستین و صادقانه بود. او با من ذهنی تا سرحد مرگ رفته بود. برای زنده شدن به خدا همانیدگی هایش را شناسایی کرد و انداخت و تا زمانی که زنده بود با پرهیز زندگی کرد و در عهد و پیمانش استوار و وفادار بود. این تا اینجا الان متن من تمام شده ولی ابیات مونده دیگه.
لطفی بله ابیاتش هم خیلی جالبه. یا خواهش میکنم ابیات رو یواش بخونید اگر میتونید معنی هم بکنید. بله بله بفرمایید.
بله
بفرمایید.
باش با اجازتون ابیاتم میخونم. باز رحمت پوستین دوزین کرد، توبه شیرین چجان روزین کرد. بیت 23-07. بار دیگر رحمت ایزدی لغزش و خطاهای مرا پوشاند و مرا بخشید. با تسلیم و فضاگشایی شناسایی همانیدگی ها توبه شیرین یعنی برگشت از من ذهنی و زنده شدن به خدا را مانند جان رسمت و روزی من کرد. هر چه کردم جمله ناکرده گرفت، طاعت ناکرده آورده گرفت. هر گناهی که با من ذهنی مرتکب شدم خداوند به حساب نیاورد. طاعت و عبادت انجام ندادم را انجام یافته فرد. همین که تسلیم شدم و مرکزم را عدم کردم کمک و عشقش را به من رسانید. چون زندگی خداوند سراسر حمایت، رحمت، مهر و عشق است و همیشه آماده کمک به ماست. همچو سر و سوسنم آزاد کرد، همچو بخت و دولتم دلشاد کرد. وقتی فضا را باز کردم مانند سر و سوسن آزادم کرد، یعنی ریشه عمیق در زندگی پیدا کردم و زبان زندگی شدم. بخت و برکت به زندگی ام آمد و شادمان شدم. نام من در نامه پاکان نوشت، دوزخی بودم ببخشیدم بهشت. خداوند نام مرا در دفتر پاکان انسانهایی که به خدا زنده شده اند نوشت. با آنکه دوزخی بودم و در جهنم و هپروت من ذهنی اسیر بودم بهشت عدم را به من بخشید. آه کردم چون رسن شد آه من، گشت آویزان رسن در چاه من. از شدت گناه و همانیدگی که داشتم از گناه هم توبه کردم و آه کشیدم، یعنی فضا رو باز کردم. فضای گشوده شده به ریسمانی تبدیل شد و آن ریسمان به درون چاه همانیدگی ها که در آن زندانی شده بودم آویزان شد. آن رسن بگرفتم و بیرون شدم، شاد و زفت و فربه و گلگون شدم. آن ریسمانی را که در اثر فضاگشایی برایم آمده بود متعهدانه گرفتم و زندگی من را از چای همانیدگی ها خارج کرد. با آن فضای گشوده شده عمق بی نهایت و شادی بی سبب را تجربه کردم و مانند گل شکوفا شدم. در بون چاهی همی بودم زبون، در همه عالم نمی گنجم کنون. با من ذهنی دردمند در تای چای همانیدگی ها خار زبون بی نوا و بیچاره بودم. اکنون فضا را بی نهایت باز کردم، مرکزم عدم شد و در این عالم نمی گنجم، یعنی بی نیاز شدم و از جهان چیزی نمی خواهم. آفرین ها بر تو بادا ای خدا، ناگهان کردی مرا از غم جدا. خداوندا هزاران آفرین نثارت باد که ناگهان مرا از آن همه غم و اندوه و دردهای من ذهنی نجات دادی. اینک من هر لحظه در حال صبر، شکر، فضاگشایی و تسلیم هستم و شادی بی سبب دارم. گر سر هر موی من یابد زبان، شکرهای تو نیاید در بیان. خداوندا اگر سر هر موی من زبانی داشته باشد و حرف بزند، باز هم نمیتواند شکر و سپاس تو را برای آزادی و رهایی از جهنم من ذهنی به جا آورد. میزنم نعره در این روزه و عیون، خلق را یا لیت قومی علمون. من اکنون در میان این بوستان و چشم ساران، یعنی چشمه شادی جاری شده از مرکزم، در خطاب به انسانها فریاد برمی آورم و نعره می زنم که ای کاش قوم من می دانستن که با فضاگشایی و مرکز عدم می توانند از جهنم من ذهنی بیرون آمده با دید زندگی ببینند و عمل کنند. ممنونم آقای شهبازی.
خیلی زیبا، آفرین، خیلی خیلی خوب، زحمت کشیده بودین. من امیدوارم که بینندگان ما قدر این زحمات شما و بقیه دوستان که زحمت میکشند، تحقیق میکنند، مطلب خوب جمع‌آوری میکنند، اینجا میگن بدونند و قدرشناسی معادل استفاده از اون یادگیری و به عمل درآوردن اونه. خیلی زیبا بود. ممنونم خانم سرور. آقای پویا میخوان ساز بزنن درسته؟
اگر اجازه بدین وقت گرفتم عذرخواهی میکنم از شما و بینندگان، اگر اجازه بفرمایین. بله
دیگه بینندگان ما سازو که دیگه اجازه میدن دیگه، بفرمایید. بله ممنونم از ما با آقای پویا صحبت نمی کنیم، ولی یعنی ایشون صحبت نمی کنم، من حاضرم صحبت کنم، ولی قدردان موسیقی هایی که می فرستن هستیم. خیلی خوبه، خیلی استادانه هست. آقای پویا استاد تار در گرگان، به اصطلاح گرگان هستن درسته؟ شهر شما اسمش چیه؟
گرگان.
گرگان بله بله، ارزم به حضور تار و ستار و عود هستن که بسیار هم زیبا میزنن. بله آقای پویا پسر خانم
شما خیلی لطف دارین، خیلی لطف دارین که استفاده میکنه. خیلی ممنونم از شما.
خیلی خیلی زیبا. بله خواهش
میکنم. آقای شهبازی ببخشید صدای من به شما خوب میومد؟
خیلی خوب. بله خیلی خوب،
ولی صدای شما رو من نمیدونم قطع و وصل میشنم، نمیدونم شاید به خاطر تلفن ما باشه. باشه من گوشی رو میدم به پویا که
بله
ساز
بزنه. خواهش میکنم. خیلی زیبا،
ممنون از شما.
خیلی ممنون خانم سرور. لطفا یه موسیقی 4-5 دقیقه همین هفته بفرستین با تار.
من متوجه نشدم چون صدای شما
صدا نمیاد. صدا
بدم به پویا؟
نه نه همیشه میگم یه موسیقی 4-5 دقیقه به ما بفرستین ممنون میشم.
باشه حتماً. بله. حتماً میفرستم. چشم حتماً. اتفاقاً امروز یه دونه زد برای تولدتون که بفرستم براتون. تولد شما هم پیش پیش به شما تبریک میگم. دو سه روز دیگه است بکنم.
خیلی ممنون. متشکرم.
انشالله که سالهای سال دیگه با عزت بشه باشین که دارین. چقدر واقعاً به ما کمک کردیم. واقعاً ممنونم آقای شهبازی. خیلی خیلی، یعنی واقعاً اگه برنامه گنج حضور نبود نمیدونم من الان کجا بودم. خدا رو هزاران با شکر. ممنونم از وجود نازنین شما. خیلی خیلی ممنونم از شما.
شما متوجه هستین حتما خودتون که درک عمیقی از این موضوع دارین به طور کلی و چه بیان خوبی هم دارین و از بینندگان ما خواهش میکنم به پیغام های خوب پیغام دهندگان توجه کنن. از شما هم خیلی ممنونم.
ممنون از شما.
بله خیلی زحمت میکشین شما، به علاوه اون مطالبی هم که میفرستید و اونا رو هم پست میکنیم در وبسایت، در تلگرام، همه جا که مردم بخونند. بله ممنونم دیگه، مزاحمتون نمیشم.
خواهش میکنم. ممنون از شما.
خواهش میکنم.
ممنون از شما.
بله فعلا بس، خداحافظ. با آقای پویا هم سلام برسید.
باشه حتما، سلامت باشین، خدا نگهدار شما.
اجازه بدین یه بار دیگه تاکید کنم این پیغام علال اصول باید از طریق همه بیان بشه. مبادا این استنباط پیش بیاد که فقط یه نفر مثلا آدمی مثل من یا شخص دیگه بیاد به عنوان مثلا معلم صحبت کنه بقیه گوش بدن، اونطور نیست. بحر اظهار است این خلق جهان. و الان من میبینم که بینندگانمون، نمونهش همین خانم سرور یا بقیه، یه جوری پیغام میدن که بسیار ساده تر و مفیدتر از حتی پیغام های خود بنده است. این از اینا رو من نباید به شما بگم، اگر آدم خودخواهی بودم این کار رو نمی کردم. یا اصلا این به طور کلی این سکوی پیغام رو با شما تقسیم نمی کردم. اینا رو من اونطور که هست دارم میگم. چه بسا یه کسی مثل من که اینجا صحبت میکنه خیلی چیزها رو چون قبلا گفتم الان به قدر کافی توضیح نمیدم، چون قبلا شاید ده ها بار توضیح دادم. این است که مرتب آدم حذف میکنه، بیننده جدید محتاج اون اطلاعاته و به پیغام های عشق که نوشته میشه و خونده میشه به وسیله صاحبش یا تلفن ها، خواهش میکنم خوب دقت کنید، فکر نکنید که ما حالا از این مردم چی میتونیم یاد بگیریم، اینا چی میدونه، اصلا همچو چیزی نیستین. شما یه دفعه میبینین یه چیزی از یه بیننده که پیغام میده یاد میگیرین که اگر 6 ماه به برنامه من گوش بدین یاد نمیگیرین. این حقیقتی است که باید اینطوری فکر کنید شما، نه اینکه منحصر کنید همه را به یه نفر دو نفر اینا بلدن بقیه چی بلد نیستن. همه بلدن. خداوند میخواد خودش رو از طریق همه بیان کنه و میکنه. وقتی مردم خودشون رو آماده میکنن برای بیان، این پیغام بیان میشه. و هم مثل گلستان همینه دیگه، شما باغ گلستان میرین یه گل که نیست، اما اقسام گل هست اونجا رنگارنگ. پس بنابراین شما همه گلهای رنگارنگ هستین و زیباییشون توجه کنید. بله این موضوع مهمه، برای اینکه ما زحمت زیادی میکشیم، پول زیادی خرج میکنیم تا پیغام های شما را دوباره پخش کنیم. مبادا شما فکر کنید که این یه کار بیهوده است. ما الان 888 برنامه داریم. اگر من بخوام برنامه های خودم رو پخش کنم 3 سال طول میکشه تمام بشه. یا اگر مثلا 2-3 تا برک ببینید داره 900 تا میشه. اگر بگین 365 روز تازه روزی 2 تا برنامه هم پخش کنیم میشه 700 تا. ما الان گذاشتیم داره روزی 3 تا برنامه پخش کنیم. روزی 3 تا برنامه رو نمیشه پخش کرد. در نتیجه پیغام های مردم پخش میکنیم، شما توجه کنیم و ازش یاد بگیریم. بله بفرمایید. الو.
الو سلام کردم.
سلام علیکم.
باقر هستم از داراس آقای شهبازی.
بله آقای باقر خواهش میکنم، تلویزیون چیزی روشنه اونجا، خواهش میکنم خاموش کنید. بفرمایید در خدمتتون هستیم.
خاموشه. با عزتون مسترم میخوام.
بفرمایید.
از دوران کودکی به ما میگفتن شما اگر مالک چیزی نباشید ارزشی ندارید، یا اون چی که دارید اون هستید، برد که بیشتر داشته باشید بیشتر مورد احترام قرار میگیرید. بزرگتر شدیم و وارد بازار بازار همی شما رو تشویق به مالک شدن و بیشتر داشتن میکردن که منجر به هم هویت شدن و همانیدگی من ذهنی با اقلام مورد تمرکز ما میشد. اما بازار هرگز در مورد سنگ شدن دل و همانیدگی پس از مالکیت حرفی نمیزد. هر بازاری فقط به وجود آمده تا شما را تشویق به خرید کند. ای گشت دلت رو سنگ خاره، با سنگ خاره و سنگ چیز چاره. غزل 23-57 دیوان شمس. با این که وضع زندگیم خوب بود اما من ذهنی حاکم بود و این دل همچون سنگ اجازه نمیداد از موهبت‌های زندگیم استفاده کنم و درد می‌کشیدم. به همسرم ایراد می‌گرفتم که چرا وقتی مشغول تماشای خواندن برنامه‌های گنج حضور بودم مشغول کار دیگری میشه، دچار مقاومت و قضاوت من ذهنی می‌شدم و سعی می‌کردم تمام ایرادهای خودم را در ایشان پیدا کنم و گاهی در جمع خانواده هم مطرح می‌کردم و ایشان را اذیت می‌کردم. خلاصه درد و رنج بیهوده می‌کشیدم و اطرافیان را هم گرفتار می‌کردم. من ذهنی با زیرکی و زرنگی بیشتر عمر مرا دزدید. بزرگترین موضوع زندگی من آشنایی با برنامه گنج حضور بود. آقای شهبازی بزرگوار با تلاش‌ها و زحمات شواهرشان به کمک مولانا و اولیاء بزرگان به فریادم رسیدند و برای متوجه من ذهنی هم کردند. به کمک اشکال هندسی بیشتر متوجه همانیدگی ها به خصوص قضاوت و مقاومت من ذهنی شدم. با فضاگشایی زحمات و خدمات همسرم را عرض می نهم و ایشان را که سال در 47 سال زندگی مشترک با همت بلند و مسئولیت پذیری عالی باعث گرمی محیط خانواده شدند و تشکر می کنم. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. حافظ غزل 167. برو ای تنه پریشان تو در اون دل پشیمان، چه هر دو تا نرستم دل دیگرم نیامد. غزل 770 دیوان شمس. از همون دیگه هایی که ذهن نشون میده نمیتونیم خوشبخت یا موفقیت بگیریم. فقط با گشودن فضای درون به چیزی که لازم داریم میرسیم و اشتیاق و ذوق آفرینش پیدا میکنیم. شادی بی سبب که با شکر و صبر و پرهیز در ما به وجود میاد بزرگترین موهبت زندگی است. و برای تداوم این شادی با خودم گفتم چند اصل رو رعایت کنم. یکی، هرگز از کسی متنفر نباشم چون موج منفی تنفر کسی جز خودم رو آزار نمیده. گفت رنج احمقی قهر خداست، رنج کوری نیست، قهر و مفترا ابتلاست. 25-93 دفتر سوم. نگران نباشم. نگرانی یعنی شک داشتم به این که اتفاقی که میفته خیر و صلاحیت در اونه. یعنی من از اتفاقات میترسم، مرکزم عدم نیست و قضا و کنفکان را قبول ندارم. جز توکل، جز که تسلیم تمام، در غم و راحت همه مکر است و دام. 468 دفتر اول. توقع از دیگران نداشته باشم و گله و شکایت نکنم و تمرکزم روی خودم باشیم. البته جایی خوندم میگه توقع چیزیست که همه دارن و تو نباید داشته باشی و اعصاب چیزی که هیچ کس ندارد و توقع دارن که تو حتما داشته باشی. پیشه لبخند زدن. اخیراً با تمرکز روی خودم و راهنمایی شما دریافتم که شادی باعث موفقیت میشه، نه موفقیت باعث شادی. موفقیت تنها مورد تعرض من ذهنی قرار میگیره و مرکزمون را پر از اقلام جنسی آفل میکنه. فراوان بخشیدن. امیدوارم فراوان بخشی را از پشت کار و تلاش شبانه روزی شما و اجرای 888 برنامه مفید و مؤثر که انشاءالله از هزار هم عبور کند یاد گرفتم. چون از اون اقبال شد شیرین دهان، سر شد بر آدمی ملک جهان. خلاصه سعی کنم به اصطلاح با زندگی یکی بشم. خیلی تلاش میکنم انشاءالله. مرا امشب شهنشاهی لطیف و خوب و دلخواهی برآورده است از شاهی رهانیده ز بیماری. غزل 23. ببخشید آقای شهبازی، تموم شد.
خیلی خیلی زیبا، خیلی مفید، ممنونم. با اگه امری نداریم باتون خداحافظی بکنم.
عرضی ندارم استاد.
خداحافظ. خدا. بفرمایید.
الو، سلام دوباره.
سلام علیکم.
از کانادا خدمت تماس میگیرم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
ازم حضورتون که اگه اجازه بدین در حد 5 دقیقه پیشرفتی که در این مدت کردم و در حد 5 دقیقه خدمت
شما. آفرین، بله بفرمایید.
چشم. یکی این که خودم نیازهای خودم رو نسبت به دیگران و حتی خانواده و دوستانم ارجح میدانستم. به عبارتی میگفتم دیگی که برای من نجوشه میخوام سر سگ توش بجوشه. ولی الان یاد گرفتم و تمرین میکنم که بزرگترین هنر، هنر بخشیدن است و از هر دستی بدهی 100 برابر میگیری. اوایل برای برداشت معنوی و داشتن من ذهنی معنوی کار معنی میکردم ولی اکنون تلاش میکنم و تمرین میکنم محض رضای خدا و فقط برای اینکه جز این درست نیست انجام دهم. 2. دائم دوست داشتم ترین باشم، یعنی در چیزی از بقیه بهتر باشم، حالا هر چیزی میخواهد باشد. بسیار ورزش ها و هنرهایی را آغاز کردم و در اواسط نیمه کاره رها کردم. بسیار کارهای نیمه تمام داشتم ولی به عبارتی همه کاره بودم. الان از همه کاره بودن فراریم و سرم تو لاک خودم است. 3. بسیار مسخره کن و تیکه و متلک انداز به دوستان و ملت بودم. در مهمانی ها همه می گفتن نیما بیا بشین ما رو بخندون و به عبارتی دلقه که هزار بودم. از گفتار عادی من بود. اکنون از آخرین باری که حرف بد زدم و بیادبی کردم نمی دانم چند وقت گذشته است. 4. چیزی به نام خوشی از درون برای معنی نداشت. فقط دنبال گرفتن لذت از چیزهای بیرونی بودم. فیلم و سریالی نبود که ندیده باشم. اینقدر فیلم و سریال داشتم و دانلود کرده بودم که یادم در دبیرستان DVD می فروختم. الان حتی اگه بخوام فیلم هم ببینم دلم رضا نمی دهد. قضاوت نمی کنم. ولی چون که 100 دیدیم 90 هم پیش ماست. وقتی وقتم رو میدانم کجا خرج کنم که شادی بی سبب تقوران کند. سمت فیلم و سریال نرم و وقتی میرم آشفته شدن سمنزار رضا رو سریع احساس میکنم. مورد بعدی، چیزی به نام پرهیز در زندگی من وجود نداشت. آقای شهبازی شما من یاد دادید پرهیز یعنی چی؟ اعتقاد داشتم هر چیزی رو باید یه بار امتحان کرد. آدم که یه بار بیشتر زنده نیست. هر دراگ و مشروبی رو امتحان کرده بودم. تپه‌ای تو این دنیا نبود که من بهش سر نزده باشم. به جایی رفته بودم که هیچ آدم عاقلی به آنجا پا نمی‌گذارد. لطف و رضایت خدا نبود، الان این متن نوشته نمی‌شد و سالها بود که زیر خاک بودم. الان مثل سگ می‌ترسم از اینکه چیزی بخواد در مرکز دلم بیاد. اینقدر جور و جفا کشیدم تا شاید بوی بهار رو بشنوم. پس بدین راحتی نمیخوام برگردم به زمستان. فهمیدم چارق عیاز داشتم یعنی چی. چارق عیازم اینقدر بزرگ و بدبوس ولی هر از چنگاهی مجبورم به سر بزنم و سر توبه روی خاک بزنم و بگم خدای ممنونم. ممنونم که فهمیدم پرهیز یعنی چی. اصلا ادعا ندارم که پرهیز رو رعایت میکنم ولی لااقل یاد گرفتم یعنی چی. قانون جبران رو اصلا نمیفهمیدم. فکر میکردم مال دولته، باید خوردش رو هپلیپو کرد. به من چه، مفت باشه کوفت باشه. الان چیز مفت ببینم در میرم. تنها چیز مفتی که دنبالشم شکر خداست که اونم البته چندان مفت نیست. تاوان هر چیزی را اکنون باید بدم. اگر کسی برایم کار میکند زیر دین نمیرم. حتما تا قلم خوش نشده جبران میکنم. جز از پدر مادرم درخواست پول نمیکنم. البته از آنها هم نمیکنم. ولی وقتی میخوام پولی بدن با عشق و احترام میخوام من کمک مالی کنم و یا حتی پولی بدن قبول میکنم. از دیگران به هیچ وجه پول نمیخوام و قرض نمیگیرم. از همه مهمتر این که جنس مؤنث و بانوان را در قدیم به صورت کالا می دیدم و ارزشی برایشان قانع نبودم. اکنون جمال خدا را در وجودشان می بینم و دامان تک تکشان را می بوسم. مورد بعدی، به راحتی دروغ می گفتم و انگار نه انگار، ولی الان تمام تلاشم را می کنم صادق باشم. نه صداقت من ذهنی، بلکه وصل به تمامیت وجودی، راستین باشم و لااقل اگر نمیتوانم راست بگویم و حقیقت، دروغ نگم و ساکت باشم. آیش عبودی، 5 دقیقه من تموم شد.
نه اگه داریم بفرمایید. چقدر عالی آینیم ما واقعا. از این پیشرفته های شما
همه شما بزرگوار درس مولانا و شما، یعنی اگه کمترین چیزش همین میتونه باشه، اگه نباشه درس یعنی کار نمیکنه.
خیلی ممنون.
مورد بعدی، همیشه دوست داشتم سرگرم باشم و یه کاری بکنم، مثلا فیلم ببینم، برم بیرون با دوستان، برم مهمونی، گشت و گذار تو اینترنت کنم، مسافرت برای عیاشی و فسق و وجود. یه دقیقه هم نشیمن نداشتم. الان تنهایی هم رو به عالم آدم نمیرم، با خودم خوشم که تنها خوش است. مورد بعدی، احساس میکردم همه چیز رو میدونم، از سوال پرسیدن بیزار بودم، کسر شأن داشتم از پرسیدن، وسط صحبت هر کس میپریدم و میگفتم آره میدونم چی میگی. الان وقتی بلد نیستم، خب بلد نیستم، میپرسم. اگر خودم میتونم جوابش رو پیدا کنم، خب پیدا میکنم. اگر نه به هیچ وجه نمیگم بلدم، چون هم دروغ است، هم من ذهنی دانشمندم رو خوب میشناسم. همه با فراغ بال و به خوبی به من یاد میدهن و خودشان برای کمک میآیند و به عبارتی پاقدم میشوند. حتی در کلاس درس به شاگردانم میگویم نمیدانم و بعداً جوابش رو برایشان میگویم. آنها نیز مرا به چالش نمیکشند و حتی کمکم هم میکنند. به همه حسرت و قبطه میخوردم، حسادت داشتم. اکنون حسادت رو در خودم میبینم و انکار میکنم، چون همه را از یک وجود واحد میبینم. تا دلتون بخواد بحث میکردم و تا طرف رو قانع نمیکردم، ولش نمیکردم. الان فرار میکنم از بحث کردن و مثل شخصی که خر میگرفتنش به تنهایی هم پناه میبرن. گر همه خوبن و گر بد، من میرم خودم رو میباشم. اینقدر خودم سنم دارم که توش یاسمن گمه. از مورد بعدی، از معذرت خواهی و اعتراف به اشتباه بیزار بودم و کاری میکردم که دیگران از من معذرت بخوان. الان سری پا قدم میشم. خب آدم اشتباه میکنه، باید معذرت بخواد. اصلا از اینکه شخصیتم خورد بشه، شخصیت شما یه بار فهمودید که شخصیت خورد نمیشه، آدم آبروش ریخته نمیشه، آبروی خدا ریخته نمیشه. پس اگه قراره آبرو ریخته شه، بهتره ریخته شه. مورد بعدی، به هیچ عنوان به کسی درس نمیدم. اگه قرار باشه کسی یاد بگیره، خودش یاد میگیره. مورد بعدی، حیوانات و گیاهان رو بسیار دوست دارم. دیگه به هیچ کس بی احترامی نمی کنم. قدیم یادمه با بچه ها جمع می شدیم، گربه ها رو با سنگ می زدیم. الان هیچ حیوانی نیستش که از دست من آسیب باشه. شده بارها حیوانات اومدن خودشون رو دست من نشستن و حتی حیوانات وحشی اومدن و کنار من وایستن و هیچ انگار نه انگار که بخشی از طبیعتم. و خیلی تعجب کردم از این موضوع. گیاهان خوش شده رو میارم تو خونم، بعد مدتی شروع میکنم به رشد کردن. البته این به خاطر وجود من نیست، من هم جزوی از این وجود خونه شدم که با ارتعاش شما و درسای مولانا و تمامی بزرگان رشد کرده. هر کسی میاد تو خونم میگه عجیبه، خونه یه حسال خوبی داره. هیچ کسی دعوت به خونم نمی کنم. از اینکه تنهاییمو بدوزم میترسم، فقط به خودم خوشم. اصلا دوست ندارم کسی بیاد تنهایی منو خراب کنه. آیش آبود، لیست سیار اگه میشه بعدا نزدیک 9 دقیقه شد بقیش رو بعدا بخونید.
چقدر مونده؟ نه بخونید والا ناقص نذارین آقای نیما، ما که نمیتونیم صبر کنیم. بفرمایید.
اینجا اصلی تعینش قانون جبران بزرگوار که از همه بیشتر تو زندگیم، یعنی چیزی که مطمئنم یاد گرفتم، ادعا نمیکنم که رعایت میکنم، ولی کاملا ادعا میکنم که خوب از شما یاد گرفتم قانون جبران. از شخص آقای شهبازی و رفتار و اعمال کردارش گرفته تا آموزش معنوی و این دنیایشان بسیار بسیار چیز یاد گرفتم و در حد توان و بضاعتم عمل کردم. یه چیز رو میتونم قاطعانه ادعا کنم که عادی یاد گرفتم، اونم قانون جبرانه. البته این به این معنی نیست که 100% عمل میکنم. تلاش خودم رو میکنم و حواسم جمع میکنم که همیشه قانون جبران در تمامی جنبه‌های زندگیم رعایت کنم. اما ایشان بسیار خوب و عالی حداقل برای این حقیر این قانون جبران را جا انداختند. 1. حتی الامکان نمیذارم کسی برایم کار کند. به عبارتی زیر دین نمیروم. و اگر رفتم حتما تاوانش رو میدهم. پارک ممنوع پارک نمی کنم، حتی 5 دقیقه. توجیه نمی کنم، توجیه کلک من ذهنی است. اتفاقا با رعایت کردن قانون جبران من ذهنی هم رو میفهمم. شما یک بار فهمیدید که جنس من ذهنی در همه جا یکی است، فقط باید جنسش شناخت. همش یه جوریه، فقط با یک حالت با کلک های گوناگون سراغ آدم میاد. اکنون جنسش رو شناختم، میدونم که چه موقعی میخواهد مرا به دورزنی از قانون جبران وادارد و در باقی موارد هم این جنس رو میشناسم و میفهمم که این جنس از من ذهنی است. خونه کسی میرم حتما چیزی میبرم یا برای کار کردن میرم. کسی نمیذارم مهمونم کند، پول قرض نمیگیرم، قوانین راهنمای رانندگی رو رعایت میکنم. شام خونه کسی دعوت میشم یا چیزی میبرم یا حتما یه کاری میکنم، مثلا ظرفا رو میشورم یا یه جایی یه کاری نیاز باشه انجام بدم انجام میدم، مثلا آشغال زمین ریخته شده بر میدارم، توالتشون کسی به تمیز میکنم، سر کار از زیر کار در نمیرم، حقوقم رو حلال میکنم به عبارتی. اگر قرار کاری بکنم که از همه لحاظ منطقی است، با این حال اجازه رو از مثلا مدیرم میگیرم که یا حالا هر کسی که مسئوله. اگر میرم یه جایی خرید، اینجا پارکینگ میدونید مجانی خیلی زیاده، امکان نداره جای پارکینگ مجانی پارک کنم، جای اشتباه پارک نمی کنم. با فراغ خاطر اوائل پول نمی دادم، ولی الان مثلا حتی 1 دلار هم می شد حاضر نبودم پول بدم، حاضر بودم یه رب تا یک ساعت دنبال جا پارک مجانی پارک کنم، ولی 1 دلار پول ندم. الان راحت با فراغ باده پول رو برای خودم با عشق خرج میکنم، نیش جونم. برای کاری که میکنم حتما میخونم، سعی میکنم آماده باشم. اگر یه کسی برام خرید یا در عوض به اون به اندازش میدم یا بیشتر میدم، سعی میکنم هر قانون جبرانی که میکنم توش من نباشه. باز از معذرت که تو این نوشته همش گفتم من ولی مجبور بودم، عذر میخوام.
خواهش میکنم.
به پدر مادرم همیشه زنگ میزنم و صحبت میکنم، به اندازه بسیار زیاد، چه از قدیم و چه حتی الان بهشون مدیونم. زنگ زدم و چند دقیقه صحبت کردم در روز کمترین جبران است. اجاره خونم رو دقیقا سر وقت میدم، به خاطر همین است که الان نزدیک 5 سال 1 دلار هم اجاره افزایش پیدا نکرده. اگر جایی کاری میرم به اندازه بیشتر حقوق گرفتم، به عبارت خودمون عشرش رو میدم، یعنی نمیگذارم دین آن اضافه پول برگردنم بماند. البته اگر هم بماند، خداوند با لطف سیول حسابی میکند و آن پول رو یه جوری از زندگیم میکشد بیرون. حالا شده الکی یه جای پول اضافه میدم یا مجبورم یا جریمه میشم یا خیلی چیزای دیگه که رفع بلا بشه. خدا رو شکر دیگر نمیترسم، میدونم که شمس تبریز، مفخر تبریز پشتمه، از غم و اندوه نمیترسم. با افتخار به عبارتی مثل یادم رفت اسمش ننوشتم، حمله میکنم مثل جعفر، حمله میکنم و قلعه رو میگیرم. الان میدونم که ترس بیهوده است. تمامی دوستان گنجوزی رو به عبارتی از همشون رو قضاوت کردم، از تمام تک تکشون عذر میخوام، ولی چه کنم، من ذهنی دارم و هنوز هم در حال چالش با آنان هستم. تمام تلاشم رو میکنم که جعل بغل نداشته باشم، کم بخورم، بیشتر تلاش کنم، بیشتر برای ملت باشم تا برای خودم. سعی میکنم تمام آموزش های معنوی شما رو با افتخار و با عشق اجرا کنم و در زندگیم به کار ببرم. امیدوارم که مورد قبول خدا هم باشم. ممنونم آقای شهبازی، بیاسی وقتتون گرفت.
عالی، آفرین آقا نیما، واقعا شگفت انگیز. امیدوارم دیگه جوانانی به سن و سال شما هم توجه کرده باشن، که من که خودم خیلی چیزا یاد گرفتم امروز از شما.
ممنونم
واقعا، زحمت کشیده بودین.
خواهش میکنم، با عزتون ببخشید بازم.
اختیار دارین، خواهش میکنم. خدا حافظ شما.
خدا نگهدارتون.
بله، پیغام مفید که میگم همینه، خیلی مفید بود، خیلی خیلی مفید بود. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
خسته نباشید.
خیلی ممنون. بفرمایید از کجا زنگ میزنید؟
مادر مهدی هستم، از نظرآباد مزاحم میشم.
بله، خوبی شما مهدی خانم؟ خوبه.
خدا رو شکر. خدا بشه خوبه، سلام میرسونه.
چقدر خوب،
خدا قوت میگم به شما، به تمام دوستان عزیز، خدمت همشون سلام عرض میکنم. میخواستم اگه اجازه بدید سه تا بیت از غزل 878 رو بخونم.
بفرمایید. بله.
خنکان دم که به رحمت سر عشاق بخاری، خنکان دم که برآید ز خزان باد بهاری، خنکان دم که بگویی که بیا عاشق مسکین، که تو آشفته مایی سر اغیار نداری، خنکان دم که در آویزد در دامن لطفت، تو بگویی که چه خواهی ز من ای مست نزاری. با اجازتون گوشی میدم به مهدیه.
ممنونم، زحمت کشیدین.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون، موفق باشید.
خواهش میکنم، ممنونم، خدا حافظ.
الو سلام استاد.
بله سلام، خوبی مهدیه خانم؟
بله شما خوبه، سلامتی؟
آره خیلی وقت صداتون رو نشنیدم، خیلی خوشحال شدم امروز زنگ زدید، خیلی ممنون.
خیلی تلاش کردم که تماس بگیرم، نمیشه. این دفعه دیگه گفتم بذار ببینم این دفعه خدا چی میخواد.
خیلی خوب، خوبین؟
خدا شد، خدا را سپاس، از برنامه خوبی که شما پخش میکنید ما هر روز زنده و زنده تر میشیم، ما رو بیدارتر میشیم، هوشیارتر میشیم. خدا را شکر، خدا را سپاس.
آفرین آفرین، خیلی خوب خیلی خوب. برنامه های جدید هم میبینین دیگه نیز یا میشنوین؟
مثلا چند پیشرفت خیلی مهم داشت که خیلی دوست دارم با شما و دوستان عزیز در میان بذارم.
بفرمایید. بله بله.
اولین پیشرفت هم این بود که خداوند پدرم مریض شد، دوچار ویروس کرونا شد و این نمیدونی همیشه میترید وسط و وضعیت آزار میکرد و میگفت بابات مریض شد، بیچاره شدی، بدبخ شدی، فلان شدی یا چلان شدی. من هم یه دست میگفتم جایی چی نگو، ساکت باش، بشی سر جات. و این یه بیت از غزل عطار بزرگ میگفتم نهایت دل گرفت لشکر قوای نفس، اگر پس تو اگر عاشقی عاشق هوشیار باش. این مرتب به خودم میگفتم، میگفتم همیشه هوشیار باش، در کمین باش، من زینی این هوشیاری تو نگیر ازت.
آفرین.
نمیدونم که شما فهمیدید، شما منابت خودتون یه عارفی به همه تون آمدید بالای بام که ببینید که من یک باغ زیبا میبینم، من بیاد این باغ رو ببینید. گفتم انشاءالله که من هم بیام انشاءالله. من هنوز اول راه هم تازه 6 سالی که برنامه رو دارم میدانه میدم، خدا رو شکر، خدا رو سپاس. پیشا پیش هم تولد شما رو تبریک میگم، قربونتون برم.
ممنونم.
دودن شما خیلی افتخار میکنم. غزلی که انتخاب کردم براتون بخونم، بی خود شدم لیکن ببخشید من یه خود تبش قضی هستم.
یه نفس عمیق بکشین شما، نفس عمیق، عجله نکنید، هیچ عجله در کار نیست، یه نفس عمیق تا یک دو سه چهارم بشمارید، یواش بشمارید تا آرام بشید، غزلتون رو بخونید. اجازه بده من توضیح بدم تا شما نفسی میکشین. خانم مهدیه از نظرآباد کرج زنگ میزنن در حوالی 8 سالگی بیناییشون از دست دادند و خب این کار براشون سخت بود و یه مقدار خب تحملش سخت بود و شاید حالت دپرشن و اینا پیش آمد و اینا. به هر حال پس از گوش دادن به مولانا و اشعارش تونستن حالشون رو خوب کنند و امروزه میبینین که حالش ماشاءالله بهتر از یه آدم عادیه، نه بهتر، بهترینه واقعا. کاملا آرام هستند و شاد هستند و چقدر پیغام های معنوی میدند و غزل ها رو حفظ میکنند، بعضی ابیات حفظ میکنند و برای خودشون میخونند. الان هم که توضیح دادم پدرشون مثل که مریض بوده. حال پدرتون خوب شد دیگه، درسته خانم مهدیه؟
بله خدا شکر خیلی بهترم.
خیلی خوب.
میگم که اولا همهش بسایی بودن بیمارستان بخاطر پتاسیم میومد پایین فلج میشدن و این خیلی مایه دردسر بود، همهش بسایی میشدن. من با گوش دادن با برنامه گنج حضور اصلا دیگه خوب شدم، دیگه اصلا بستری نشدم.
آفرین آفرین.
پتاسیم هم که الان هم خدا شکر حالا غزل براتون بخونم.
بله بله، با آرامش بخونید. الان دیگه به نظر میاد دیگه نفس نفس هم نمیزنید، عجله هم ندارید.
بخونم؟
بله بله بفرمایید.
بی خود شدم لیکن بی خود تر از این خواهم، با چشم تو میگویم من مست و چنین خواهم. من تاج نمیخواهم، من تخت نمیخواهم، در خدمتت افتاده بر روی زمین خواهم. آن یار نکوی من بگرفت گلوی من، گفتا که چه میخواهی، گفتم که همی خواهم. با باد سبا خواهم تا دم بزنم، لیکن چون من دم خود دارم همراه زمین خواهم. در حلقه میقاتم ایمن شده زافاتم، مومم زپی ختمت زن نقش نگین خواهم. ماهی دگرت ای جان اندر دل مهبین هان، زین علم یقین استم آن این یقین خواهم. تقدیم به شما استاد عزیز.
ممنونم.
اینم بهتون بگم که من از خدا فقط همینو میخوام، زین علم یقین استم آن این یقین خواهم. پس خودتم کنکم کن، یاری مده تا مثل بزرگانت تو دریای یکتایی خودت قخشم و از این بیشتر یک چی نمیخوام.
آفرین آفرین.
یک بیتم از غزل قدیم
بفرم.
که برنامه بوده یک بیتم بخونم.
بفرمایید.
یک تجربه داشتم، اونم که میگه که یار در آخر زمان کرد طرف سازی، با تو من جد به جد ظاهر او بازی. این غزل میگه که خب ما اشتباه گرفتیم، به جای اینکه باطن رو جدی بگیریم باطن رو بازی گرفتیم، ظاهر جدی برعکسش کردیم. خب معلومه که هر بلایی که سرمون بیاد حقمونه، ما تسلیم نمیشیم و همش هم میزنیم تقصیر خدا. میگیم خدا تو این کار رو کردی تا درستش کن، ولی ما تا تسلیم نشیم و این تا ما تسلیم نشیم خدا میگه نه تو باید تسلیم بشی، خودت کردی خودت هم باید درست کنی. ببخشید من خیلی حرف زدم.
خیلی زیبا. آفرین آفرین.
خیلی ممنون.
پیغام
خیلی دوستتون دارم. ازتون بی نهایت ممنون و سپاسگزارم از این برنامه های بسیار بسیار زیبا و آموزنده. امیدوارم که همه آدم ها بیان طرف این برنامه و ببینن چی هست، به آرامش برسن، به زندگی واقعی برسن. خدا نگهدار.
خواهش میکنم. خدا حافظ. خدا حافظ. عالی عالی. خیلی خوب بود. بله بفرمایید.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم.
خسته نباشید جناب شهبازی.
خیلی ممنون. لطف داریم. بفرمایید.
محمد هستم از شهریار زنگ زدم.
خواهش میکنم. بفرمایید.
با اجازهتون مطلب میخونم.
بفرمایید.
با تکرار ابیات جناب مولانا چراغ‌هایی در درون ما روشن میشوند. اما این گونه نیست که از ابتدا به انرژی آنها زنده و سبز شویم. برای مثال اگر چراغ راهنما را در نظر بگیریم، چراغ‌ها اول به رنگ قرمز که علامت خطر است روشن میشوند و ما را از وجود هم‌هویت شدگی هایی که ما را عقل و زندانی کرده آگاه میکنند. به مثالی که جناب حافظ میفرماید که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. بله، ابیات با لطافت خود دور از چشم من ذهنی دمل های متورم و سرخ را در وجود ما دم به مالی کرده و نمایان میکنند. چنان که مولانای عزیز در غزل 1428 میفرماید به دنبل دنبه میگوید مرا نیش است در باطن، تو را بشکافم ای دنبل گر از آغاز بنوازم. دیدن این خرابی ها که خود به بار آورده ایم و اینکه ناآگاهی چگونه ما را به چارمیخ کشانده صحنه دردناکی است که ما را گیج میکند و ما را با ندامت و ملامت آزار میدهد، ولی زندگی کار خودش را میکند و در لابلای این صحنه بغض‌آلود موضوع مهمی را مطرح می کند و آن مقصود زندگی است، تنها هدفش. و چقدر این هدف که زنده شدن ما به زندگی است از این هدف دور افتاده ایم و باید به اصل خود بازگردیم. چنان که در دفتر اول بیت 4 می فرماید هر کسی کو دور ماند از وصف خیش باز جوید روزگار وصف خیش. اینجاست که ما فاصله از اصل ما را حس می کنیم و با دیدن واقعیتی که پیش آورده ایم معانی عمیق‌تری از کلماتی همچون هجران و یا فراق برای من آشکار می شود و معنای بسیاری از ابیات و قصه های مثنوی برای من باز می شود، مانند میهمان پرخور پیامبر و یا فرج هندو که هر کدام چگونه با دوزخی که از خواستنشان مهیا شده بود روبرو شدند، و یا بیت 411 دفتر سوم که می فرماید صبح نزدیک است خاموش کم خروش، من همی کوشم پی تو مکوش. زندگی چقدر خلاصه و کامل به تمام انسان‌ها اعلام می‌کند که از طرف من هر لحظه همه امکان برای زنده شدنت آماده است، لطفاً فقط مکوش و ما نمی‌توانیم. روبرو شدن با این حقایق راه‌ها را می‌بندد و بسیار دردناک است، ولی ما را به یک نمی‌دانم با کیفیت می‌رساند، نمیدانمی که میتواند تسلیم و رضا را برای من به ارمغان بیاورد. چند 575 دفتر ششو میفرماید ای رفیقان راه ها را بس یار، آهوی لنگیم و او شیر شکار، جز که تسلیم و رضا کو چاره ای در کف شیر نر خونخاره ای. و این میتواند مصداق ده دادن غلام هندو و یا لا کردن باشد، یک لا کردن درونی و با کیفیت که میتواند چاره کار باشد، لا کردنی که میتواند کنفیکون را برای ما ممکن کند و هندو را به ترک و زنگی را به رومی تبدیل کند. تا نگویی لا و الا الله را در نیابی منهج این راه را. دفتر پنجم بیت 241. با تشکر فراوان از جناب عالی بابت ایجاد امکان تماس برای ما، و چقدر عالی است که میتوانیم یک به یک تماس بگیریم و دریافت‌های ما را به گذاشته و بیان کنیم، که حقیقتاً یادآور بیتی از جناب حافظ است که در غزل شماره 244 می‌فرماید معاشران گره از زلف یار باز کنید، شبی خوش است بدین قصه‌اش دراز کنید. در پایان سه بیت از غزل شماره 143 از دیوان شمس مولانا با اجازتون می‌خونم. الو جناب شهبازی.
بله خواهش میکنم. بفرمایید. بله
ببخشید. ادونوس طفل دل رشید مرز گردش وارهان، ای تو چاره کرده هر دم صد چومن بیچاره رم، شهر وصلت بوده است آخر ز اول جای دل داری در غریبی دل آواره را من خاموش کردم ولی کن از پی هیدف خمار سازی عشاق گردون نرگس خمار را. استاد خیلی تشکر میکنم،
خیلی زیبا، عرضی ندارم. آفرین آفرین، عالی بود، عالی. خداحافظ.
خیلی خیلی ممنون. خوشم.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
بفرمایید.
الو، سلام استاد، وقت شما بخیر.
سلام علیکم.
خدا قربت، بهار هستم، از تهران تماس میگیرم.
بله خانم بهار، خوبی شما؟
متشکرم استاد، شما خوب هستید؟
منم خیلی خوب. بله
صدای من خوب هست، عذرخواهی میکنم.
خیلی خوب میاد بله صداتون، آفرین.
بله خواهش میکنم، برداشتی از غزل 2533 نوشتم از برنامه 888، اگر امکان داره بهش برسیدم.
بله 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 حتما، بفرمایید.
خواهش میکنم. انسان هوشیاری و امتداد خداست و تمام صفات خداوند، زیبایی، خرد، شادی، آفرینندگی، مهربانی و عشق در ذات او وجود دارد. اما هوشیاری انسان در اثر همانش با چیزهای این جهانی و ساختن یک جسم دوار و گردون به نام من ذهنی که از فکر ساخته شده و با تغییر فکرها میچرخد و با مقاومت و قضاوت لحظه به لحظه به دویی و جدایی افتاده و به خواب چیزها و دردها و فکرها می رود. بدین ترتیب هوشیاری انسان به بند کشیده می شود و انسان افسرده و دلمرده شده و باغ چهار بعدش می خشکد و همچون خاری محسون در دردهایش فرو رفته و به خود و دیگران درد می دهد و در آتش دردهایش می سوزد. مولانا در این غزل با طرح مشکل انسان توجه ما را به قدرت، خردمندی و توانایی ذاتی انسان می‌آورد و به زیبایی راه حل برون رفت از مشکل را در ابیات غزل شرح می‌دهد. در اینجا مختصراً به چند مورد اشاره می‌کنم. برابر بام ای عارف، بکن هر نیم شب زاری، کبوترهای دلها را توی شاهین اشکاری. ای انسان، تو عارف شناسنده بوده و میدانی که از جنس خدا هستی، بنابراین در حالی که هنوز در نیم شب ذهن هستی، بر بام فضای یکتایی این لحظه بیا، فضا را در اطراف وضعیت‌های زندگیت بکشا و به صورت حضور ناظر دردها، فکرها و همانیدگی‌هایت را شناسایی کن و با زاری و التماس اقرار کن که از جنس خدا بوده و از آنها جدا هستی. تو توانایی شکار من ذهنی خودت و دیگران را داری. تو می توانی روی دیگران به صورت ارتعاش اثر سازنده بگذاری. اما تا زمانی که هنوز بر بام این لحظه نیامدی و در خواب فکرهایت هستی، خداوند هر لحظه با چالش‌های مختلف به تو درد می دهد و نمی گذارد که در ذهن خواب راحتی داشته باشی. تو باید بیدار شوی و بیدار بمانی و حول محور عدم بگردی تا روز تو فرا رسد. پس هر دردی که می آید برای بیداری ماست. تلنگر و نجوای خداوند است که می گوید از خواب ذهن بیدار شو. در یک نشانه هستند که ما در خوابیم و خیلی وقت است که از طلوع خورشید این لحظه گذشته و ما در زمان گیر افتاده ایم. خداوند مستقیماً با قانون قضا دارد ما را بیدار می کند تا گنج خود را که در فضای گشوده شده درون ماست اظهار کند. و از روی کرمش خواب ما را آشفته می کند، اما راه مستی ما را نمی بندد چون فضای درون من را یعنی فضای درون من را می گشاید تا بتواند با شراب ناب یکتایی ما را مست کرده و با این مستی عمر من ذهنی ما کوتاه شده و ما را از چاه همانیدگی ها بیرون می آورد و از بیماری همانیدگی می رهاند. چون امشب خواب من بستی، مبند آخر ره مستی، که سلطان قوی دستی و خوشبخشی و هوشیاری. چرا بستی تو خواب من برای نیکویی کردن، از ایرا گنج پنهانی و اندر قصد اظهاری؟ در این غزل علاوه بر فضا گشایی، آمدن بر بام فضای یکتایی، مولانا به قرین شدن با عارفان و انسانهای زنده شده به خدا تاکید دارد. چو با مستان او گردی، اگر مسی تو زر گردی، اگر پایی تو سر گردی، وگر گنگی شوی قاری. و در بیت آخر دوباره ما را به خاموشی و صبر دعوت می کند و می گوید در وجود تو غمها و دردهای زیادی انباشته شده است. نباید برای شناسایی و انداختن آنها عجله کنی. شاید اگر به یک بار دیو دردهایت به تو نشان داده شود، تحمل پذیرش و توان دیدن آن را نداشته باشی. پس باید صبر کنی و خداوند ستار است، پوشاننده عیب‌ها و دردهای توست، بدریش تو را آزاد خواهد کرد. دهان بستم خموش کردم، اگر چه پرغم و دردم، خدایا صبرم افسون کن در این آتش به ستاری. تموم شد استاد.
خیلی زیبا، آفرین، ممنونم.
خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. بفرمایید.
الو.
بله بله بفرمایید. سلام.
سلام استاد بزرگوار.
خواهش مونم.
خسته نباشید.
خیلی ممنون.
خدای مهربانم و سپاسگزارم که معنی به خانه برگشتن را فهمیده و ماندن در خانه را فهمیدم. سپاسگزارم که میدانم تمام نفسهایی که دارن نفس میکشن با من یکی هستن و من با آنها یکی هستم. سپاسگزارم که میدانم که هرچه هست و نیست فقط خودت هستی و ما بقی همه توهمم. سپاسگزارم که به این لحظه حال که زندگی است دست یافتم و هرچه هست در این لحظه است و آینده و گذشته توهمات ذهن منم. میدانم که هیچ وقت نمیتوانم با ذهنم به تو دست پیدا کنم. در یک لحظه نمیتوانم هم ذهن را داشته باشم و هم تو را. باید ذهنم را پاک کنم تا تو را ببینم و سپاسگزارم به خاطر بی نهایت آب کوثرت که هر کس جرعه از آن بنوشد تا ابد مست تو خواهد شد. سپاسگزارم که مولانای جان و استاد بزرگوارم شفاعتی را بر روی زمین برای راهنمایی من فرستادی تا ذهنم را از تمام سیاهی ها و تاریکی ها پاک کند و بفهمم بیهودی به این دنیا نیامدم که چند روزی در روی زمین زندگی کنم و بروم. باید روی خودم کار کنم و خودم را بشناسم و به آن وحدت و یگانگی بپیوندم و اگر غیر از این باشد دچار قضا و قدر الهی و ریب الملول می شوم تا بالاخره از ذهن بیرون بیایم. سپاسگزارم که معنی قانون الست را فهمیدم در حالی که از این قانون کاملا بیخبر بودم. سپاسگزارم که قانون جبران را فهمیدم که شاید قبلا هیچ چیز را جبران نمی کردم و اطلاع نداشتم. می دانم که اگر از من یک انرژی منفی ساطع شود، نه تنها خودم بلکه تمام روح جمع بشری و زمین آلوده می کنم. زندگیم را باید زندگی کنم. این را یاد گرفتم که از خدا فقط خدا را بخواهم. هرچی از وی شاد گردی در جهان، از فراغ او بی اندیشان زمان. زن چه گشتی شاد بس کس شاد شد، آخر از وی جست و همچون باز شد. از تو هم بچد تو دل در وی منه، پیش از آن که او بچد از وی تو بجه. تموم شد استاد بزرگوار. وقتی من یادم رفت خودم معرفی کنم، خانم شادی هستم از تهران.
بله.
دو سال من میخواستم با شما تماس بگیرم ولی متاسفانه موفق نمیشدم. امشب خیلی خوشحالم.
بتونستم آفرین آفرین
با شما ارتباط برقرار کنم. بالاخره
پیغامتون خیلی زیبا بود، خیلی دلنشین بود. آفرین.
پس خیلی ممنونم استاد بزرگوار. چقدر خوشحالم که با شما دارم صحبت میکنم. دست شما در نکنه، وقتتونم نمیگیرم.
خواهش میکنم.
وقتی برنامه دوستانم نمیگیرم که بتونم حرف بزنم. با اجازت.
خدا حافظ. خدا حافظ. بفرمایید.
الو.
بفرمایید. خواهش میکنم.
سلام، من یلدا هستم، از تهران خدمتتون تماس میگیرم.
بله یلدا خانم، خوبین شما؟
بله خدا رو شکر من عالی هستم. شما خوب هستید؟
منم خوبم، بله ممنونم. بفرمایید.
با اجازتون یه متن نوشتم به اشتراک میذارم با شما و دوستان. قلم آنجا نهد دستش که کم بیند در او حرفی، چرا از عشق تصحیحش تو حرفی کم نمیگردی. غزل 2500. همه ما خواستار این هستیم که روابط خوبی داشته باشیم، کار و درآمد داشته باشیم، فرزندان خوب تربیت کنیم، در مسیر کار کردن روی خودمان همانیدگی ها را ببینیم و بیاندازیم، فضاکشایی کنیم، واکنش نشان ندهیم و مثال هایی از این دست. این بیت نوید بخش اصلا کارها را به امور معنوی یا مادی تقسیم نمی کند. میگوید قدم خدا میخواهد هر چهار بعد تو و مرکز تو و کل جهان را آباد کند، اما لازمه این است که بگذاریم این قلم بنویسد. قلم خدا به صورت الهام یا وحی مینویسد. قلم میخواهد بنویسد و اگر بنویسد برکاتش اصلا با ذهن مادی ما قابل درک نیست. حضرت مولانا سوال میکند چرا از عشق تصحیحش، یعنی که او درون و بیرون تو را آبادان کند، تو حرفی کم نمیگردی. یعنی حتی به اندازه یک حرف هم از این صفحه آلوده ذهنت پاک نمی کنی. چرا یک لحظه از پریدن از یک فکر به فکر دیگر نیستی که او از فاصله بین دو فکر ظاهر شود؟ چرا یک لحظه هم دست از ستیزه بر نمی داری؟ مگر نمی خواهی به بغداد برسی؟ هم به بغداد رسی روی خلیفه بینی، گر کنی عزم سفر در همدان نستیزی. غزل 2862. تو می توانی تبدیل شوی، روی زندگی را ببینی و در فضای یکتایی ساکن شوی. این مقصود اصلی از آفرینش تو است و اصلا زندگی هر لحظه که همهش این لحظه است به دنبال این مقصود است. اما لازمهش این است که از همدان، از این جای سرد که جز می دانم حاصل از دانش ذهنی و تقلیدی چیزی ندارد سفر کنیم. لازمش این است که فقط یک حرف کم کنی، بگذاری قلم زندگی بنویسد. عرض کنی که عقل جزوی من ذهنی را بیاندازی. تو به صورت باشنده فکری هیجانی بلند نشوی بگویی من می دانم و بگذاری قلم او بنویسد. زندگی از طریق تو می نویسد. تو قرار است قلم او باشی، اما الان در جدایی افتاده خودت را جدا از زندگی می‌بینی و با آن جریان می‌ستیزی. قلم می‌نویسد و هیچ خوب و بد نمی‌کند که چیزی که می‌نویسم فایده دارد یا نه، تأثیر گذاشت یا نگذاشت، کسی آیا چیزهایی که نوشتم را اجرا می‌کند یا نه. قلم صبر نمی‌کند از خواننده بازخورد بگیرد بعد بنویسد. قلم اگر چیزی بنویسد نمیگوید من نوشتم. قلم صرفا می نویسد و با ذهنش کوچکترین قضاوتی درباره نوشتهش نمی کند. نیارد آن قلم گفتن به عقل خیش تحسینی، نداند آن قلم کردن به طبع خیش انکاری. غزل 25-30. چرا نداریم؟ فقط باید ناظر باشیم. مرکز ما آنتن زندگی است که اگر خالی باشد تمام برکات را پخش می‌کند. این لحظه انتخاب داریم، یا فضا را باز کنیم قلم دست زندگی شویم. آن موقع او از طریق ما فکر و عمل می‌کند و اصلا من و مایی وجود ندارد که بخواهد چند و چون یا مقاومت را قضاوت کند. انتخاب دیگر این است که فضا را ببندیم و ابزار من ذهنی و شیطان شویم. در این صورت برده ذهنی می شویم که قرار بود او ابزار دست خداییت باشد. کمترین مقاومت و قضاوت ما را تبدیل به قلم شیطان می کند. کمترین حرکت ذهن ما را برده ذهن می کند. فکر را هم باید فضای گشوده شده کند، نه من ذهنی. تکرار الگوهای شرطی شده و دچار هیجان شدن فکر و کار سازنده نیست. فکرهایی که من ذهنی را بزرگ می کند، دردهای ما را بیشتر می کند، ما را در قفس محدود صورتها و ترسها نگه می دارد، به درد نمی خورد. چیزی که زندگی می نویسد، فرم و وضعیت این لحظه است که گاهی به شکل فکر یا ایده، به شکل نیرو برای انجام کاری یا حتی به شکل تمایلی برای انداختن یک ترس یا رنجش و عذرخواهی به شکل مهمان برای ما می آید. کمترین قضاوت یا مقاومت در برابر آن باعث می شود دوباره به فضای یکتایی برگردد و از دست ما برود. هست مهمان خانه این تن ای جوان، هر صباحی ضعیف نو آید دوان. هین مگو کین مان اندر گردنم، که همکنون باز پرد در عدم. هرچه آید از جهان غیب وش، در دلت ضعیف است او را دار خش. دفتر پنجم، بیت 36:44 تا 36:46. هر اندیشه و فکری که در ذهن ما تولید می شود در اختیار قضا و کنفگان است و اگر فضا را در اطراف آن باز کنیم، صرف نظر از اینکه شادی آور یا غم آور است، به زندگی اجازه می دهد روی ما کار کند و ما را از این قفس ذهن بیرون بکشد. ما باید مانند مهمان از این اتفاقها، از این فکرها پذیرایی کنیم، وگرنه با کمتری مقاومت دوباره به فضای عدم برمی گردند که از آنجا آمده بودند و ما فرصت استفاده از آنها را از دست می دهیم. هر کدام از این فکرها می تواند کلید رهایی ما از ذهن باشد، اما حتی اگر باعث رهایی ما نشود، فضاگشایی در اطراف آنها اخلاق ما را خوب می کند. اگر از عشق تصحیحش بگویی نمی دانم، بدون مقاومت و قضاوت از کنار اتفاق این لحظه رد شوی و به اتفاق گیر نکنی، کم کم دم او می آید. دم زندگی وقتی می آید که ما عزم سفر از همدان من ذهنی را کرده باشیم. دم میش یعنی من ذهنی را چشیده باشیم و با گوشت و پوست و استخوان باور داشته باشیم که این دم سرد من ذهنی که پر از درد و چسبندگی به دنیا است کار نمی کند. چو دم میش نماند ز دم خود کندش پر، تو ببینی دم یزدان به کجاهات رساند. غزل 765. وقتی گوسفند من ذهنی را قربان کردی، دم ایزدی مرکزت را پر می کند. وقتی عقل جزوی من ذهنی را انداختی و فهمیدی که این دلفکاری که روی خود را به خون دیده می شوید، یعنی هیچ درد جز حسادت جز کمیابی اندیشی هیچ چیزی ندارد و والاترین هدفش فقط هرچه بیشتر بهتر است و از این بگذری، آن موقع دم زندگی می آید. دم زندگی وقتی می آید که با جان و دل آگاه باشی که من ذهنی بس است، دم میش بس است، درد کشیدن بس است. اگر دم زندگی را ببینی، بیرون و درونت بهشت می شود. نمی توان تصور کرد که به کجاها می کشاند، اما مهم این است به هر کجا بکشاند، دیگر آنجا خبری از ضرر زدن به خود و دیگران نیست. هزار ابر عنایت میبارد و تو حیران میمانی که این منم، این کسی که اینقدر روان شده، سبک شده، شاد شده، این منم، این کسی که میل ندارد به هیچ کس و هیچ چیزی گیر کند، منم، این کسی که میل ندارد تمرکزش را روی دیگران و قضاوت آنها بگذارد، منم. میمالم این دو چشم که خواب است یا خیال، باور نمی کنم، عجبه دوست کین منم، آری منم، ولی یک فرون رفته از منی، چون ما هنوز بدر تو باریک می تنم. غزل 17:08. آری این منم، اما نه آن منی که در نتیجه دردهای حاصل از مانه سازی، مسئله سازی و دشمن سازی توان حرکت نداشت. این منیست که از گل سرخ یاد گرفته که باید سر من ذهنیش را بیاندازد و بگذارد زندگی با خردش و قانون کنفکانش او را بگرداند. با ذهن انسان نمی فهمد چگونه به کار افتاده، چگونه مفید شده، چگونه دیگر مرکز خودش را جهان را آلوده نمی کند. منظور اصلی ما زنده شدن به بی‌نهایت خدا و منظور ثانویه جاری شدن فر او به فکر و عمل ماست. اما این زمانی اتفاق می افتد که ما از طریق همانیدگی ها نبینیم. من ذهنی ما حالا که خورشید زندگی را دیده باید مثل ماه باریک شود و باریک بتند. اگر ما دست از گردیدن با من ذهنی و ابزارهایش برداریم، دم زندگی همانطور که همه کائنات را با نظمی باور نکردنی اداره می کند، چهاربعد ما را هم اداره می کند. اگر چرخ وجود من از این گردش فرو ماند، بگرداند مرا آن کس که گردون را بگرداند. غزل 592. چرخ وجود ما، فضای درون ما، چهاربعد ما، فکرهای ما، هیجانات ما، جان جسمی ما و مرکز ما است. همه باید به وسیله زندگی بگردد. برای این منظور باید حرفی کم کنیم و قلم دست زندگی باشیم.
خیلی زیبا.
ممنونم به خاطر وقتی که دادیم.
خیلی زیبا. آفرین آفرین. خیلی مفید.
ممنونم.
خواهش میکنم. خدا حافظ. خدا حافظ. بله بفرمایید.
سلام علیکم آقای شهبازی.
سلام علیکم.
علی هستم از ونکوور. صدا خوبه؟
بله علی آقا خیلی خوب. بله بفرمایید.
آره شما اگه اجازه هست من پیامم رو شروع کنم.
بله بله.
با سلام خدمت آقای شهبازی عزیز و همه دوستان گنج حضور. شادی ذات ما شادی است، وظیفه ما شادی بخشی است. ما در درجه اول باید بدانیم درد از ما نیست، حق ما درد نیست. وقتی توجه ما از این لحظه برداشته می شود و فکرها ما را در تاریکی صندوق تنگ و سرد فرو می کنند و ما متوجه نیستیم و هنوز به فکر همانی هستیم، هماندگی های ما هستیم، دچار درد می شویم. در حالی که اگر در این لحظه بتوانیم ناظر بر افکار شویم و خود را بالای هماندگی ها ببینیم و بی ارزشی و پوچی تمام همانیدگی ها را ببینیم، دیگر به آنها فکر نمی کنیم و متوجه می شویم که در صندوق هستیم. حال شناسایی کردیم و خداوند فضای باز شده را دیده و از آن پس اوست که می تواند به ما کمک کند و می تواند به کمک ما بیاید و ما را هدایت کند. و آن زمانی است که ما از صندوق خارج شده دچار شادی بی سبب می گردیم و آن زمانی است که شادی ما به همه مخلوقات خدا ارتعاش می کند. پس در ابتدا با دیدن درد کافی است به یاد بیاوریم کس نیابد بر دل ایشان ظفر، بر صدف آید ضرر، می برگوهر. تا بفهمیم که خوب هرچه هست کاری به من ندارد و این درد از من نیست و به من هیچ صدمه‌ای نمی زند. و بعد یاد بیاریم یار در آخر زمان کرد طرف سازی، باطن او جد جد، ظاهر او بازی. پس در میابیم همه چیز بازی است و این اتفاق این لحظه یک بازی است که به من درس فضاگشایی و شناسایی دارد و برای من درس فضاگشایی و شناسایی دارد. بعد خواهیم دید که دیگر جایی برای درد و ناراحتی نیست و شادی حق وجودی ماست. در آن لحظه چهره ما، رنگ ما، دمای بدن ما به شادی تغییر میکند و این شادی است که به وجود همه انسان ها میتواند ارتعاش کند. و آن وقت است که خواهیم دید در نیمه شب از خواب بیدار شده ایم. صدای خنده بلند را همه انسان های در غم و یا شاد میتوانند بشنوند. پس وقتی شادی بی سبب پیدا کردیم می توانیم شادی را انتقال دهیم. به بالا سلایی زن که خندان است این گلشن، به خندان این خار محبون را که تو باقی اختار. اما خب ما در درون که شاد گردیم به دیگران می توانیم ارتعاش شادی دهیم، ولی برای سلا یا دعوت باید سکوت کنیم، درد و هوشیارانه بکشیم، زبان حق گردیم و این به مداومت و تکرار کار واقعی روی خود نیاز دارد. مدتی می بایدش لب دوختن از سخن تا او سخن آموختن. درد هوشیارانه، یکی بیش درد هوشیارانه. چه زمانهایی در ذهنم حرفهایی برای گفتن دارم که فکر میکنم باید بزنم. وقتی چیزی عصبانی هم میکند، ناراحت هم میکند، تحقیر هم میکند، فشاری از مغز ذهنی به من وارد میشود که اینها حق من نیست و من باید در لحظه جواب بدهم و ستیزه کنم با این مسائل. و این لحظه است که دو حالت برای ما پیش میآید. یا ذهن غالب میشود که ستیزه میکند و جواب میدهد، دعوا میکند، کنایه میزند و بعد از آن اتفاق عواقبی دارد که همیشه به همراه درد بوده و این دردی است که یک انسان همانیده همیشه تجربه کرده. و بعد از پشیمانی از رفتارش 10 می‌دهد، ولی باز فراموش می‌کند و در تمام کارهای روزمره‌اش دوباره این موضوع را تکرار می‌کند. و حالتی دیگر زمانی است که جواب نمی‌دهد، آرام می‌شود، سکوت می‌کند، به خود نمی‌گیرد و این دردی است از طرف من ذهنی وارد می‌شود و ما با هوشیاری جلوی آن را می‌گیریم و این تحقیر من ذهنی است و به مراتب در ابتدای کار روی خود این درد ناشناست، ولی بسیار زیبا و با تکرار می توانیم زیبایی درد را ببینیم و مشتاقانه منتظر این درد باشیم، چرا که ما را از پشیمانی دور می کند، ما را از قدرت گرفتن آفل از چیزها دور می کند و آزادی و شادی بی سبب به ما می دهد و این فضاگشایی که انجام می دهیم تا در مقابل اتفاق این لحظه هیچ واکنش ندهیم می توانیم کمک خداوند و زندگی را در مسائل و اتفاقات این لحظه ببینیم و شیرینی بعد از آن که عاقبت فضاگشایی ماست که هیچ وقت پشیمانی ندارد. بیا تا روز بر روزن بگردیم ای حریف من، از ایر آمد خار رفکن در آمد شب به کراری. پس باید در این لحظه با مداومت حول روزن مولانا و گنج حضور باشیم تا روزن را باز کنیم و به روز برسیم و بدانیم که آن مرد خواب افکن، آن که قرار ما رو بابت واکنش ما به این اتفاق این لحظه و همانده بودن ما تنبیه کند، مدام به ما سر می زند و بدانیم اتفاقات برای ما می افتد تا درد بکشیم و به ما تجاوز شود، یا فضاگشایی کنیم و درد هوشیارانه بکشیم و شیرینی و شادی بعد از آن را به دست آوریم. طلب صادقانه. مهم نیست در چه سن و سالی باشیم، 10، 20، 40، 60 سال یا به بالا، مهم اینه که واقعا خودمون رو بشناسیم، هماندگی هایمون رو بشناسیم، چارمغ ابراهیممون رو بشناسیم و این شناسایی است که میتوانیم متوجه دردهای کشیده شده من از آن هماندگی ها بشویم و ببینیم چقدر دچار تجاوز دنیا شده ایم در حالی که خنجر حضور و فضاگشایی رو داشتیم و از آن استفاده نکردیم. حال که شناسایی کردیم، حال که فهمیدیم درد من ذهنی بابت تمام آفرها در زمان روانشناسی چیست و چقدر کشیده این، آن وقت آیا وقت آن شده صادقانه بگوییم دیگر درد کافی است؟ دیگر شادی گرفتن لحظه ای که بیشتر آنها وعده هایی هستند که ذهن به ما میدهد تا در آینده برای ما اتفاق بیفتند و همه دروغند و آفر کافی است. درد کشیدن از تجاوز شب تا صبح را نمیخواهم و میخواهم توبه کنم، توبه نصوح، توبه از گذاشتن همه آرزوهای هماندگی ها در مرکزم و هوشیارانه متوجه باشیم که من ذهنی ممکن است شرایط ظاهری را در ابتدای کار روی خودمان بهتر کند تا کمی مثل مسکن دردهای ما را کم کند، ولی این درد با مسکن من ذهنی خوب نمیشه و باید هوشیارانه طلب صادقانه کنیم و توبه کنیم از آن هماندگی ها. ما باید غواص فهمیده و شایسته هم باشیم. یک غواص برای دیدن زیبایی‌های کف دریا قایق خود را ترک می‌کند، به عمق دریا می‌رود، فشار، سرما، دوری، تاریکی، تنهایی و ترس را تحمل می‌کند، ساکت می‌شود و نفس را حبس می‌کند و به عمق می‌رود تا بتواند گوهر جمع کند، زیبایی‌های کف دریا را ببیند. ولی برای جمع کردن گوهرهای مولانا و زنده شدن به حضور باید فهمیده هم باشیم و فراموش نکنیم همه هماندگی ها آفلند و با خودشان درد همراه دارند و سزاوار باشیم تا قدر گوهر را بدانیم، یعنی با پرهیز شکری که و با پرهیز و شکری که داریم وقتی شراب را گرفتیم بتوانیم شراب ده هم باشیم. در این دل موج‌ها دارم سر غواص می‌خارم ولی کو دامن فهمی سزاوار گوهر باری و در نیست کسبی از توکل خوبتر چیست از تصمیم خود محبوبتر. با تشکر از همه و شما.
خیلی زیبا علی آقا، خیلی زیبا، آفرین.
استاد اجازه هست که سعیدم صحبت کنم؟
بله بله، خواهش میکنم.
وقت هست اگه وقت نیست که
نه صحبت کنند، خواهش میکنم، گرفتین دیگه.
ممنون، گوشی بابا.
سلام آقای شهبازی.
سلام خانم سعیده، خوبین شما؟
ممنونم، تشکر. آقای شهبازی فکر کنم پیغاممون طولانی شد، حالا اگر اجازه بدین یه بار دیگه من یه روز دیگه تماس میگیرم. خیلی ممنونم از
نه اگه دارین ها آماده است بخونید دیگه، یه روز دیگه ممکن نتونیم بگیرین.
چشم، خیلی ممنونم، با عذرخواهی از همه بابت وقتی که گرفته شد. مطلب من در مورد پذیرش اتفاق این لحظه هست. آقای شهباز، شما همیشه میفرمایید پذیرش اتفاق این لحظه قبل از قضاوت یعنی چه و چگونه است؟ یعنی قبل از اینکه بذاریم ذهن ما این مسئله رو خوب و بدش بکنه. حالا می‌خواستم این مطلب رو با یه مثال عملی خدمتتون توضیح بدم که تجربه خودم بوده. لحظه رو در نظر بگیریم که همسرمون در عکس العمل حرف یا عمل ما حرکتی انجام میده که اصلا به مزاق من ذهنی ما خوش نمیاد. حالا به همون زبان ساده تر یه بحث یا دعوای اگر پیش بیاد، اولین اتفاقی که میفته افکار پشت سر همه. ابتدا آدم جوش میاره، دچار خشم میشه که چرا این گونه با من صحبت کرد یا رفتار کرد. بعد در کشمکش ذهن سعی میکنیم خشم بالا اومده رو فرو بخوریم، اما غافل از این که ذهن در زیر شروع به فعالیت دیگه ای میکنه تا تمام تلاششو بکنه از موقعیت پیش اومده کمال استفاده رو بکنه و شادی لحظه رو سرکوب کنه. تو این مرحله شروع به یادآوری دردهای گذشته میکنه که هرچه میتونه نفس روی آتش به وجود اومده یه دعوا بریزه و شخص رو دچار فوران احساسات میکنه و ممکنه خشم فرو خورده رو بروز بده و دعوا بالا بگیره. من ذهنی با ابزارهای خشم، درد و ملامت و بعد از آن با غرور دو شخص رو هر لحظه از هم دورتر میکنه و نمیذاره به عشق واقعی درونشون مرتعش بشن و مسئله رو حل کنن. حالا راه هر چیز وقتی چنین اتفاقی رخ میده، اولین قدم و مهمترین قدم به یادآور این اصله که زندگی این اتفاق رو با وجود آورده. من نباید همسرم رو ببینم و سبب و اسباب رو ببینم. به قول حضرت مولانا، آن که بیند او مسبب را عیان، که این حد دل بر سببهای جهان. از مسبب هر که نابینا بود، بسته اسباب این دنیا بود. سبب بعد از این مسبب رو دیدیم، سپس سرعت افکار رو پایین بیاریم. برای این کار میتونیم چند ثانیه چشمامون رو ببندیم و از اعماق قلب با خودمون خلوت کنیم، چند تا نفس عمیق بکشیم، روی تنفسمون تمرکز کنیم. در مرحله بعد یه نوری تو دل ما روشن میشه، یعنی به معنای واقعی قلب و ذهن ما آروم میگیره. تو این لحظه باید شکر کنیم، شکر واقعی و از ته دل از خداوند که این اتفاق رو پیش آورده تا ما رو زنده کنه و متوجه همانیدگی بکنه. مولانا در این مورد میفرماید: ما رمیت از رمیت گفت حق، کار حق بر کارها دارد سبق. خشم خود بشکن تو مشکن تیر را، خشم خشمت خون شمارد شیر را. یعنی اون لحظه که ما خشمگین میشیم نمیبینیم زندگی اومده یه شیری به ما بده، اینو ما خون میبینیم. بوسه ده بر تیر و پیش شاه بر، تیر خون آلود از خون تو تر. توی این لحظه که چند ثانیه سکوت کردیم، ذهن رو خاموش کردیم و مسبب رو دیدیم و به شکر رسیدیم، بوسه ای بر تیر زندگی زدیم، میتونیم چشمامون رو باز کنیم و همسرمون نگاه کنیم. دیگه هیچ خشمی نمونده و ما مشتاق و عاشق و پرحرارت از عشق و زندگی شدیم، چون مرکز ما به واقع به زندگی و عشق متصل شده. از طریق قرین همسر ما هم تحت تاثیر قرار میگیره. بعد از چند ثانیه میبینیم دیگه هیچ اثری از اون ملامت و درد نمونده. ولی یه اصل دیگه هم اینجا مهمه، این که مدام ناظر و هوشیار باشیم که مبادا من ذهنی موزیانه و آروم وارد این فضای باز شده بشه و کیفیت حضور ما رو با مسائلی مثل توقع و یا یادآوری اتفاق که چند ثانیه پیش آورده پایین بیاره. بعد از آرام شدن کامل و آوردن عدم به مرکزمون، به مسئله پیش آمده باید بپردازیم. چون شما همیشه میفرمایید نذارید کدورتی دلتون بمونه، هر مسئله‌ای که پیش میاد همون لحظه سعی کنید حلش کنید. ولی اگر ما بخوایم با اون مرکز همانیده و با عقل من ذهنی بخوایم حلش بکنیم، نه تنها حل نمیشه بلکه با هر بحث و گفتگویی هی بدتر و بدتر ممکنه بشه. اما بعد از این مراحل که ذهن ما باز شده، دل ما باز شده، میتونیم به مسئله بپردازیم و با دل کاملا باز و ذهن آرام مسئله به وجود اومده رو که به وجود اومده تا همانیدگی یا دردی رو به ما بشناسونه و نباید از اون غافل بشیم رو پیش میکشیم و خطای پیش اومده رو پذیرفته از ته دل عذرخواهی میکنیم و با صبر و شکر از زندگی برای شناساندن این همانیدگی، هوشیاری محفوظ شده تو این درد همانیدگی رو باز پس میگیریم. خیلی ممنونم آقای شهر.
خیلی زیبا، خیلی زیبا، آفرین.
خیلی ممنونم همه رو به لطف شما و زحمت شما یاد گرفتیم. قبلش ما چیزا رو نمیدونستیم.
خواهش میکنم. چقدرم خوب عمل میکنین. آفرین. عالی عالی. خدا حافظ.
خدا حافظ شما.
آفرین آفرین. بله بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، خوب هستین؟ پریسا هستم از کانادا.
بله پریسا خانم، شما خوبین؟
خیلی متشکرم، منم خوب هستم. با اجازهتون یک پیامی آماده کرده آفرین. بودم با موضوع اظهار شو.
بله
می‌خواستم
بله.
خیلی ممنونم. بحر اظهار است این خلق جهان، تا نماند گنج حکمت ها نهان. کنتو کنزن گفت مخفیان شنو، جوهر خود گم مکن اظهار شو. مثنوی دفتر چهارم ابیات 3028 و 3029. دو دستورالعمل از مولانا به ما: یک، جوهر خود گم مکن. دو، اظهار شو. دو دستورالعمل که باید دست در دست هم باشند، یکی بدون دیگری ناقص است. دستورالعملی مخصوص انسان، انسانی که هم بر خشکی و هم می رود. تو ذکرمنا بنی آدم شهی، هم به خشکی هم به دریا پانهی. مثنوی دفتر دوم بیت 3773. خداوند انسان را گرامی داشته است، او را شهی کرده که می تواند هم به دریای یکتایی برود و هم به خشکی ذهن برود. هیچ موجود دیگری، حداقل در این حد که ما میشناسیم، این قابلیت را ندارد. انسان اینگونه سرشته شده است که میتواند در دریای یکتایی غرق شود، از همان لامکان خود وجود بگیرد و سپس به خشکی بیاید و اظهار شود و خودش را که همان زندگی است بروز دهد. کسی که این جوهر وجودی خود را شناسایی کند و بفهمد حقیقتاً چه است، سریع و روان بین این دو حالت حرکت میکند. حرکت او با کنفکان صورت می گیرد. تسلیم می شود، اجازه می دهد چوب چوگان زندگی او را مرتب و به نرمی در مکان و لامکان حرکت دهد. پیش چوگان های حکم کنفکان می دویم در مکان و لامکان. مثنوی دفتر اول بیت 2466. چنین انسانی ساکن روان می شود. ساکن بود در او از ریشه داری از در فضای یکتایی می آید و روان بودن او از حرکت و جنبشی می آید که زندگی در او ایجاد می کند. چون با زندگی موازی می شود و مقاومت خود را در برابر نیروی زندگی صفر می کند، به حرکت و جنبش و سیاری در می آید. کی شود این روان من ساکن؟ این چنین ساکن روان که منم. دیوان شمس غزل 1759. و اما اظهار شدن چیست؟ اظهار شدن ما همان بروز فیزیکی و همچنین ارتعاشی ما است. هر کاری که در این دنیا انجام می دهیم و هر گونه ارتعاش و انرژی که از خود صادر می کنیم نوعی بروز و ظهور ما است. اما دو گونه اظهار شدن داریم که فرق آنها از زمین است تا آسمان. یک اظهار شدن اظهار از روی است که در آن من ذهنی محرکه ما است. این اظهار شدن غالباً مبتنی بر تکرار و تقلید است و می تواند برای خودنمایی و بزرگ کردن من ذهنی باشد. اما نوع دیگری از اظهار، اظهاری است که انسانی که جوهر خود را گم نکرده است از خود بروز می دهد. جوهر خود گم مکن، اظهار شو. این گونه اظهار آگاهانه و هوشیارانه مبتنی بر ذهن نیست، از بستر حضور برمی خیزد. زندگی است که خودش را اظهار می کند. پر از خلاقیت، نوآوری و شادی بی سبب است. انسان زنده به حضور به صورت موجی در می آید که از دریا بر می خیزد. ابتدا دلش به وسعت دریا در می آید. آنگاه موجی از این دریا بلند می شود و به آن صورت اظهار می شود. چنین کسی مقاومت خود را صفر کرده و می گذارد خود دریا موج را بلند کند. برای همین است که گم نکردن جوهر خود و اظهار شدن باید دست در دست یکدیگر انجام شوند. نمی شود یکی باشد و دیگری نباشد. اگر کسی جوهر خود را گم کند، یعنی در من ذهنی گم شود و بعد بخواهد اظهار شود. این اظهار شدن که از روی من ذهنی است اغلب همراه با درد است. پس اظهار بدون حضور فایده ای ندارد. اما از آن طرف هم نمی شود که کسی جو خود را پیدا کند آن وقت اظهار نشود. زندگی از زنده کردن ما مقصود و منظوری دارد. می خواهد عشق و خردش را از طریق ما در جهان هستی جاری کند. اول خود ما را سیراب کند، بعد انسانهای دیگر و سپس کل مخلوقات را. می خواهد ما واسطه جاری عشق او در کائنات قرار بگیریم تا قیامت بزرگ فرا برسد. یعنی زمانی برسد که کل هستی به جوهر وجودی خود پی ببرد و به حضور زنده شود. پس چطور می شود که ما زنده به حضور باشیم و آن وقت بروز و ظهور خارجی نداشته باشد؟ این بروز و ظهور که بر هر انسانی مختص خود او است و در هر کس به یک شکل خود و در هر کس به یک شکل خودش را نشان می دهد، در حالت حضور به صورت کاملا طبیعی رخ می دهد. اما مسئله اینجاست که ما وقتی به ذهن می رویم اجازه بروز و ظهور زندگی یا خدا را از خود می گیریم. من ذهنی با الگوهای شرطی شده خود کار می کند. به عنوان مثال فرض کنیم قرار است که یک کار هنری انجام دهیم یا یک پیام معنوی بنویسیم که می تواند نماد یک گونه خلاقیت و به گونه ظهور آن تک زندگی از طریق ما باشد. وقتی ذهن ما این وسط می پرد و مداخله می کند، انواع و اقسام حرفا را در گو می خواند که اجازه ندهد ما مقاومت خود را صفر کنیم، با زندگی موازی شویم و بگذاریم زندگی خودش را هر طور که می خواهد در ما بروز دهد و اظهار شود. مثلا می گوید مردم چه می گویند؟ آیا این کار هنری من یا پیام من مطابق میل و سلیقه دیگران است؟ آیا دیگران من را تایید می کند؟ نکند کار هنری من یا پیام من به اندازه کافی خوب و مفید نباشد؟ یا مثلا کار خود را با بقیه مقایسه می کند؟ غافل از اینکه این پیام و این ارتعاش و این ظهور و بروز زندگی در هر کس مختص خود او است و قرار نیست شبیه به بروز و ظهور زندگی در هیچ انسان دیگری باشد. چقدر مهم است که ما مقاومت خود را صفر کنیم تا اجازه دهیم زندگی به زیبایی خودش را در ما به ظهور در بیاورد. تنها در این صورت است که بروز و ظهور ما همچون رقص زیبا در هارمونی کامل با کل هستی صورت می گیرد. تنها در این صورت است که گنج حکمت ها از زیر خاک بیرون می آیند. بحر اظهار است این خلق جهان تا نماند گنج حکمت ها نهان. کنت کنزن گفت مخفیان شنو، جوهر خود گم مکن اظهار شو. خیلی ممنونم از
خیلی اتنام زیبا پریز خانم، عالی عالی عالی، زحمت کشیده بودیم.
خیلی متشکرم از شما. با اجازه،
خدا حافظ.
خدا نگهدار. خدا.
خیلی زیبا. بله بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، لیلا هستم از استرالیا تماس میگیرم.
بله لیلا خانم، خوبی شما؟
ممنون، شما خوب هستین. یک متن آماده کردم اگه اجازه بدین براتون بخونم.
بفرمایید. بله.
ای گشت دلت چو سنگ خاره، با خاره و سنگ نیز چاره. مولانا دیوان شمس، غزل 2357. مولانا میگوید ای کسی که دلت همانند سنگ خاره سفت شده، با این دل چاره‌ای برای درمان دردهایت نیست. منظور مولانا کسی است که مرکزش پر از همانیدگی هاست و دائم از فکری به فکر دیگر میپرد و با تغییر فکرها حالش بالا و پایین میشود. بنابراین ذهنش درست کار نمی کند، انتخابهایش غلط است و درد میکشد. پس این شخص احمقی من ذهنی دارد. ما میخواهیم با بیتوجهی به یک درد یا نگه داشتن یک هم‌هویت شدگی به حضور زنده شویم و این کار امکان ندارد. اگر دردی یا هم‌هویت شدگی در ما هست، باید با مهر به آن نگاه کنیم و به آن معترف شویم، آن را بپذیریم تا نور زندگی بتواند از دل ما به آن درد بتابد و به تدریج آن را ذوب کند. معذرت میخوام. اگر نپذیریم که فلان درد یا مشکل یا هم‌هویت شدگی را داریم و به آن معترف نباشیم، یعنی مرکز ما هنوز همانند سنگ خارا سفت است، مقاومت و ستیزه داریم، این یعنی ما احمقی من ذهنی داریم. در داستان مثنوی دفتر سوم بخش 117 حضرت عیسی از دست شخص احمقی به بالای کوه فرار میکرد و شخص احمق به حضرت عیسی میگفت از نفس تو مرده زنده میشود، کور بینا میشود، کر شنوا میشود، پس چرا از من همانند اینکه شیری دیده ای فرار میکنی؟ حضرت عیسی به آن شخص احمق جواب میدهد آن فسون و اسم اعظم را که من برکر و برکور خواندم شد حسن، بر تن مرده بخواندم گشت حی، بر سر لاشی بخواندم گشت شی، خواندم آن را بر دل احمق بود صد هزاران بار و درمانی نشد، سنگ خارا گشت و زان خوبه نگشت، ریگ شد که از وی نرویت هیچ کشت. حرف تو حضرت عیسی پاسخ میدهند حرف تو درست است و آن اسم اعظم که منظور همان فضای حضور است را بر هر چیزی به تابانی شفا میابد و زنده میشود، جز به انسان احمق من ذهنی که صد هزار بار این اسم اعظم را خواندم ولی شفایی حاصل نشد، چون این شخص پذیرش ندارد، دلش خانه هم هویت شدگی هاست و همانند زمینی است که پر از سنگ های سخت است و در آن زمین هرچه بکاری روش نمی کند و نمی روید. گفت رنج احمقی قهر خداست، رنج و کوری نیست، قهر آن ابتلاست. مولوی مثنوی دفتر سوم بیت 23. در ادامه حضرت عیسی می فرمایند کسی که کور و کر جسمی است از قهر خدا نیست، اما رنج بردنی که از احمقی من ذهنی و کور و کر بودن به خداییت درون می آید از قهر خداست، یعنی کسی که در ذهن مانده و نمیخواهد درد و شورانه بکشد و در برابر زندگی تسلیم شود در رنج و درد میماند و شفا نمییابد. ممنونم آقای شهبازی.
خیلی زیبا، آفرین، عالی عالی. خداحافظ.
ممنون. خداحافظ.
بفرمایید. بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
سلام استاد.
سلام علیکم.
خدا قوت.
ممنونم. شما از کجا زنگ میزنید؟
عارف هستم از اصفهان.
آقای عارف بفرمایید. خیلی شلوغ فلوغ بود اونجا. الان درست؟
بله ببخشید یه لحظه. الان خوبه؟
خیلی خوبه. بله بفرمایید.
با اجازت. ای گشت دلت چو سنگ خاره، با خاره و سنگ چیز چاره، با خاره چه چاره شیشه ها را، جز آن که شوند پاره پاره. غزل 23-57. ای تویی که یه عالم همانی زیکی انباشته کرده ای و دلت مثل سنگ سخت و صلب شده است و بار شیشه من ذهنی را به دوش میکشی، با این بار شیشه در این جهان هستی که از هر طرف به سوی تو سنگی پرتاب میشود، چه چاره ای داری؟ چه کار میخوایی بکنی بدون هیچ حفاظ و امنیتی؟ غیر از این است که میشکنی و خرد میشوی و مدام من ذهنی برایت مانع سازی، مسئله سازی و دشمن سازی میکند و به درد و رنج میافتی. در اینجا جناب مولانا از زبان زندگی به ما میگویند که چاره ما فضاگشایی و رفتن به فضای امن یکتایی و ضد ضربه شدن است، که ما وقتی در برابر اتفاقات و تغییرات زندگی تسلیم بشویم و فضا را باز کنیم، در واقع در پناه خداوند قرار میگیریم. تو سبب سازی و دانایی آن سلطان بین، آنچه ممکن نبود در کف او امکان بین. سحر کرده از تو را دیو، همی خوان گل عوض، چون که سرسبز شدی جمله گل و ریحان بین. عارفان به ما میگویند که زندگی کردن به عنوان من ذهنی حالت نهایی انسان نیست و باید مجددا همانیدگی ها را از مرکزمان برداریم و دیگر چیزی در مرکزمان نماند و مرکز ما خالی و تویی شود. ما وقتی چیزهایی مثل پول، خانواده، زیبایی ظاهری، تحصیل تحصیلات و دانش ما را در مرکز ما قرار می دهیم، چون این چیزها ثبات ندارند، شروع می کنند به فرو ریختن و تغییر کردن و ما می ترسیم. در واقع ترس اصلی من ذهنی است و خواستن هم خاصیت اصلی ترسیدن است. آب حیات او ببین هیچ مترس از اجل، در دو در رضای او هیچ ملرز از قضا. غزل 44. خواستن و ترس سبب خواهد شد که هوشیاری خودش را در فرم‌های ذهنی گم کند. ترسیدن هیجان قوی است که سبب می‌شود هوشیاری فکر کند از جنس ماده است و فضای هوشیار و گسترده در ما منقبض شود. ولی ما با وجود این انقباضی که ناشی از هیجان ترس است، خود آن دانایی و علم خدایی را داریم و در ما هست. با فضاگشایی در اطراف هیجانات من ذهنی از قبیل ترس، استرس، بیقراری، حس ناامنی و هر هیجانی که من ذهنی تولید می کند، ذهن ما خاموش می شود و با خاموشی و حضور در این لحظه، دانایی و علم خدایی که برای بیداری و زنده شدن به حضور ابدی و ازلی است در ما جاری می شود. علم الانسان خم طغرای توست. ببخشید استاد. علم الانسان خم طغرای ماست. علم اندالله مقصدهای ماست. دفتر پنجم بیت 25-88. استاد تمام شد.
خیلی ممنون. خیلی زیبا. بله کسی دیگه هم هست؟
خواهش میکنم. بله استاد. خواهرم هست.
بله لطف کنید صحبت کنم.
سلام استاد نازنین.
بله سلام.
سارا هستم 29 ساله.
بله سارا خانم، شما خواهر آقای عارف هستین؟
بله بله بله.
آفرین. بله بفرمایید.
استاد متنی که آماده میکنم میخونم خدمتتون.
بفرمایید.
دل نباشد غیر آن دریای نور، دل نظرگاه خدا وانگاه کور. مثنوی دفتر سوم بیت 22-69. ما با مرکز عدم به این جهان آمده ایم، اما با قرار دادن اجسام در مرکزمان از جنس آنها شده ایم و با همانیدگی ها دلمان را کور کرده ایم. در حالی که دل با مرکز عدم دریای نور است و پنجره ایست که خداوند از آن نگاه می کند، پس نمی تواند کور باشد. دل تو این آلوده را پنداشتی، لاجرم دل زهر دل برداشتی. مثنوی دفتر سوم بیت 22-63. ما هرگز نباید مرکز همانیده را دل بدانیم، زیرا به خودمان آسیب می‌زنیم، چرا که با دل همانیده از جذبه و عنایت خداوند خود را محروم می‌کنیم. اما چون همانیدگی داریم به سوی همانیدگی ها می‌رویم، زیرا طبق قانون جذب ما از هر جنسی که باشیم به سوی آن کشیده می‌شویم. اگر مرکز ما عدم باشد به سمت خداوند کشیده می‌شویم، چون از جنس خدا هستیم. اما اگر مرکزمون جسم باشد به سوی اجسام جهان کشید می شویم و این باعث ایجاد درد می شود. فلسفه وجود و درد در ما این است که مشکلات ما را شناسایی کنیم و بدانیم مرکز ما جای اجسام نیست، بلکه جای عشق است. اگر درد نباشد از خواب ذهن بیدار نمی شویم و همچنان فکر می کنیم از اجسام باید زندگی بگیریم. در نتیجه احساساتی مانند کمبود، حس سیری ناپذیری، ترس، رنجش، حسادت، کینه و اضطراب، نگرانی، حس بیپناه بودن، گناه و تأسف و افسوس و حسرت در ما پدید می آید. اما چاره چیست؟ جناب مولانا در غزل شماره 25-20 دیوان شمس می فرمایند: امیر دل همی گوید تو را گر تو دلی داری، که عاشق باش تا گیری به نان و جامه بیزاری. عاشق باش یعنی مرکز را عدم کن و دوباره هوشیارانه با خدا یکی شو. امیر دل یعنی خداوند به ما میگوید هر لحظه با خدا به وحدت برس، یعنی هوشیارانه عدم کردن مرکز و آوردن خداوند به مرکز وجودمان و دیدن به وسیله عقل او و هدایت توسط خرد کل و بیزاری از همانیدگی ها. این کار با پذیرش اتفاق می افتد، پذیرش اتفاق این لحظه قبل از رفتن به ذهن. با فضاگشایی می توانیم از همانیدگی شناسایی کنیم. شناسایی مساوی است با آزادی و ریختن همانیدگی ها و بی‌نهایت شدن فضای درون و باز شدن آسمان وجود. در نتیجه با تسلیم فضاگشایی از لباس ظاهری که با ذهن برای خودمان درست کردیم و روی هوشیاری و حضور خدا را پوشانده بودیم رها می شویم و مجدداً هوشیاران عاشق می شویم. استاد تمام شد.
خیلی زیبا بود. سارا خانم
ممنونم،
زحمت کشیده بودید.
خواهش میکنم.
کسی دیگه هم هست؟
با اجازتون بله استاد، بقیه دوستان هم هستن، من گوشی رو میدم خدمت.
خیلی خوب، بفرمایید.
الو سلام استاد.
سلام علیکم.
یک متن رو آماده کردم که اگه اجازه بدید.
میشه اسمتون رو بگین اول؟
اسمم نیایش هست.
خانم نیایش، بله بله، بفرمایید.
با اجازت. انسان قبل از ورود به جهان مرکزش، وقتی وارد جهان میشه شروع میکنه به خودش اضافه کردن و همانیده شدن با چیزهای مختلف. بعد در نهایت وارد درد میشه و از ذات اصلی خودش فاصله میگیره و یک فرم و شکل دیگه به خودش میگیره که این فرم موقت هست. از یک جایی به بعد انسان وارد ذهن میشه و با منهای ذهنیش عمل میکنه. منهای ذهنی موقت هستند و ما باید هوشیارانه اونها رو متلاشی کنیم. منهای ذهنی اجازه حضور در لحظه را به ما نمیدهند و ما باید اونها رو مدیریت کنیم و وارد لحظه بشیم تا برکت و گشایش خدایی که در لحظه هست شامل ما بشه. من ذهنی یک توهم و افسانه است و هر چقدر بیشتر با اون زندگی کنیم و همانیده بشیم، بیشتر در هپروت فرو می رویم و از خدا دور می شویم. همه انسان ها امتداد وجود خدا هستند و خداگونه اند، ولی در شب به سر می برند و از ذات خود ناآگاهند. شده ای غلام صورت به مثال بت پرستان، تو چه یوسفی ولی کن به درون نظر نداری. غزل 28-28 مولانا. در واقع همه ما مجهز به دانایی ایزدی هستیم و این ذات ماست و شادی واقعی از اون ساطع میشه و احساس رضایت و شادی بی سبب تنها در عدم بودن مرکز و فضاگشایی و گستردگی آسمان درون است و هر خوشی غیر از این از همانیدگی ها و منهای ذهنی و آفل و گذرات. و هر چقدر فضای درونمون رو گسترده تر کنیم، شادی بی سبب در ما بیشتر است و این شادی همراه با همانیدگی نیست. و وقتی انسان همانیده میشه، وارد درد میشه و در واقع درد رو جایگزین شادی بی سبب میکنه و شادی بی سبب شادی هست که از همانیدگی ها نمیاد. انسان موجودی است که نمیتوان روی آن ارزش گذاشت و وقتی چیزی رو در مرکز خودمون میذاریم، ارزش خودمون رو به اون محدود میکنیم، چرا که ما امتداد وجود خدا و بی ذهنی هستیم. اگر بخوایم با منهای ذهنی به سمت خدا حرکت کنیم، مسلماً نمیتوانیم و تا زمانی که درد رو با خودمون حمل میکنیم، نمیتوانیم به خدا نزدیک بشویم. برای رسیدن به اصل خودمان باید فضای درون رو باز کنیم و گسترده بشیم و ساکت بشیم تا زندگی به جای ما صحبت کنه و با هوشیاری به حرکت در بیاییم و فضاگشایی دردهای ما رو شفا میده و به جای اون عشق میذاره. دردها ما رو تحت فشار میذارن تا جایی که تسلیم بشیم. خداوند ما رو با منهای ذهنی رها نمیکنه و مدام هشدار میده تا ما موفق بشیم و موفقیت زمانی است که ما در لحظه و عدم هستیم و هدف اصلی هر انسان هم همین هست. استاد تمام شد.
خیلی زیبا، آفرین.
ممنونم استاد.
خانم نیایش درسته؟
اگه اجازه بدید. بله بله، دوستم هم هستن، ایشون بخونن.
بخونن بله، بفرمایید.
بله استاد، خدا حافظ.
خدا حافظ، ممنونم.
خواهش میکنم.
الو سلام.
بله سلام،
وقت بخیر استاد.
اسم شما چیه؟
مهدی هستم، 32 ساله.
آقا مهدی بله. نیایش چند سالش بود آقا مهدی؟
16 سال است.
ماشاءالله ماشاءالله.
سلام علیکم. خدمتتون که آماده کردم براتون، اگه اجازه بدید.
بفرمایید. بله بله.
دل نباشد تن چه داند گفتگو، دل نجوید تن چه داند جستجو. مثنوی دفتر دوم بیت 34-88. اگر مرکز ما عدم نشود و خداوند به مرکز ما نیاید و ما از جنس او نشویم و با او هوشیارانه به وحدت نرسیم و در ذهن بمانیم، معرفی برای گفتن نخواهیم داشت، بلکه از فکری به فکر دیگر می رویم و از طریق همانیدگی ها سخن می گوییم، در حالی که انسان باید از خداوند و زندگی سخن بگوید، اما اگر مرکز آدم نباشد دل نمیتواند خداوند را جستجو کند، بلکه اجسام را جستجو میکند. یعنی تا مرکز آدم نشود و جستجو آغاز نشود نمیتوانیم در جستجوی خداوند باشیم و همواره همانیدگی ها را میجوییم. چون نباشد نور دل، دل نیست آن، چون نباشد روح، جز دل نیست آن. مثنوی دفتر 5 بیت 28-78. اگر دل ما دل نباشد و با فضاگشایی آسمان درون ما بی نهایت نشده باشد و همانیدگی در مرکز ما نباشد و هوشیاری جسمی داشته باشیم، این دلی نیست که خداوند میخواهد. اگر روح خداوند را هوشیارانه پیدا نکنیم و با او به وحدت نرسیم، فقط من ذهنی را از جنس اجسام هستیم، نه هوشیاری ابدیت خداوند. استاد، این متنی بود که براتون آماده کرده بودم.
خیلی زیبا بود آقا مهدی.
سلامت باشیم، زنده باشیم.
خب
خیلی خیلی خوشحال شدم صداتون شنیدم.
ممنونم. کسی دیگه که نیست اونجا دیگه صحبت کنه؟
نه دیگه استاد.
خیلی ممنون، عالی بود. خداحافظ.
خدا نگهدار. موفق باشی. خداحافظ.
بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
سلام علیکم. خسته نباشید استاد.
سلام، خواهش میکنم. شما هم خسته نباشید.
من زینب هستم. از بروجن تماس گرفتم.
بله خانم زینب، بفرمایید. خواهش میکنم.
صدام خوبه استاد؟
صداتون خوب میاد. بله بله.
بله، از اونجا صدا خوب نیست. صدای شما رو من خوب ندارم. میتونم متنم رو بخونم؟
بله بله، شما اصلش صدای شماست. اینجا هم میکروفون همه چی بازه. بله حالا.
بله صدای من خوبه الان؟
صدای شما عالیه.
متشکرم. با اجازتون متنم رو میخونم.
بفرمایید. بله.
از برنامه قبل. ای گشت دلت چو سنگ خاره، با خاره و سنگ چیز چاره. غزل 2357. سالها در مرکز ما همانیدگی ها و دردها باعث شدند که دل ما به صورت یک سنگ خاره ای درآید، که اگر کسی با عدم کردن مرکز خود این دل سنگی را ببیند. من با فیلمی که دخترم بدون تصویر از من در حال عصبانیت گرفته بود خود را دیدم. ممکن است در ابتدا از خودش بترسد و نخواهد آن را باور کند و خودش را گول زند که این من نیستم، ولی باید ببخشید استاد، هست صدا؟
بله صدا هست. شما خیلی هم خوبه صداتون.
بله ببخشید.
چرا شک داریم به صداتون؟
بله صدای شما زیاد خوب نمیاد، ببخشید.
اصلش صدای شماست که خیلی خوب میاد.
متشکرم. ولی باید حقیقت را قبول کنیم. بله دل من مثل سنگ شده. با هر
قطع نشه. قطع شد. بله خب.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
بفرمایید.
الو سلام استاد.
سلام علیکم
استاد. خدا قوت. نسترن هستم.
بله نسترن خانم، خوبین شما؟
بله استاد، به لطف شما عالی. ممنونم.
خیلی ممنون. بفرمایید
استاد. میخواستم از پیشرفتام بگم، چند تا از پیشرفتامو نوشتم.
آفرین آفرین، بفرمایید.
اینکه استاد، اول خیلی تضاد با دین داشتم و همینطور با قرآن کریم و بزرگان مثل جناب مولانا، جناب سعدی، جناب حافظ و همینطور حضرت رسول، امام علی و حتی کسایی که از مسائل معنوی صحبت میکردن. دو، خیلی غرور داشتم و با هیچ کس حرف نمی زدم و با کسی حتی دوست نبودم. در طول مدرسه، راهنمایی در بیرستان و دانشگاه اینقدر بد اخلاق بودم که کسی جرأت نمی کرد حتی به سمتم بیاد. سه، فیلم های ترسناک دیدم و عادت روزانه هم شده بود. چهار، حسادت هم جوری بود که به بغض تبدیل شده بود. نه برای کسی می خواستم، نه برای خودم می خواستم، نه برای دیگران چیزی رو. پنج، بنیاد جاه طلب، خودخواه و خیلی برتری طلب داشتم و همه چیز رو به طور بهترین برای خودم میخواستم. ششم، خیلی تنبل، بی‌ادب و بی‌تربیت بودم و از پدر و مادرم توقع و انتظار داشتن که همه چیز رو برای هم فراهم کنم و میگفتم وظیفه شونه که به هم پول بدن، لباس بخرن، بهترین ماشین و بهترین چیزها رو برام تهیه کنن، حتی برام خونه بخرن و حتی حقی هم ندارن که بهم حرف بزنن. آهنگای خیلی مستحجن گوش می دادم به طوری که عادت کرده بودم و نمی تونستم حتی یه روز بدون آهنگ زندگی کنم. هشتم، خیلی دعوایی بودم، حتی کلاسای رزمی زیادی می رفتم تا اگه کسی به طرفم می اومد یا حرفی بهم می زد بتونم حسابی کتکش بزنم و حالشو جا بیارم. حتی خیلی وقتا حس اینکه اگه یه نفر بهم توهین میکرد و اذیتم میکرد، اینکه شکنجهش بدم و این دسته که دارم بکشمش هم به ذهنم میرسید. استاد، الان عاشق قرآن کریم شدم و کاملا در راستای دین و اسلام و تسلیمیت فرو آوردم و هر شب یک صفحه از آیه قرآن رو با معنی میخونم. از سخنان حضرت رسول لذت میبرم و سخنان امام علی را بدون مقاومت با جان دل میپذیرم و صحبتهای معنوی را مثل آهنگ هر روز در گوشم میسازم به جای آهنگایی که گوش میدادم. خیلی وقت است که از غرورم دور شدم و به جای غرور با آدم ها به وحدت و جایگزین کردم و با عشق آنها را نگاه میکنم و هر کسی که هر کاری داره با جان و دل در خدمت اونها قرار میگیرم. دارم به کنترل حسادت در زندگیم میرسم و به لطف شما و جناب مولانا حسادت کم کم و آرام آرام سایه خودش را از هوشیاری و حضورم بر میدارد و خودم را به عنوان عارف شناسایی میکنم و دارم درک میکنم که و دارن نک میکنن و یاد میگیرن در محضر شما از زندگی نمیتونن چیزی رو بخوام، بلکه من خود زندگی و کسرا فراوانی در لحظه جاری هستم. لطف شما و جناب مولانا و بزرگان و انبیا دارم یاد میگیرن که به عنوان خداییت نمیتونم جاه طلب، خودخواه و برتری طلب باشم. اول برای دیگران میخواهم و بعد برای خودم. در واقع یاد گرفتم خودم را به صورت عدم شناسایی کنم که کسی نباشم، که کسی است. تنبل و بیادبی و بیتربیتی در محضر خدا دور میاندازم و به جای آن ادب معنوی و تربیت خاموشی را جایگزین میکنم. به جای پول گرفت خانواده سر کار میروم و میخواهم به استقلال درونی و بیرونی ام برسم. هر جا که چیزی به نفع من ذهنی هم هست سریعا از قانون آفلیت زندگی استفاده می کنم و به عنوان هوشیاری زنده به زندگی می شوم. به جای آهنگای مستحجن صدای شما، اشعار جناب مولانا و آهنگهایی که شما در هنگام استراحت می زنید رو پیدا می کنم و مراقب هستم حتی به این آهنگ هم وابسته نشم و فقط خاموشی را فانتزیون خودم قرار بدهم. دعوا، توهین، کتک زدن. به جای دعوا، توهین و کتک زدن دارم تمرین عشق را در محور وجودی هم قرار می دهم و بخشایش را به جای کینه، ستم و انتقامجویی قرار می دهم. دیگه در خیابون ها مغازه و بیرون با غرور و منیت و خودشیفتگی راه نمی روم. با وجود برنامه شما خیلی متواضع و آروم شدم و از فضولی کردن در کار دیگران و تخلف کردن در کار دیگران دست برداشتم و به جاش عشق ایزدی را برداشتم. از هم‌هویت شدگی و همانیدگی هایم هیچ را انتخاب کردم و از بین خوشی ها و خوشحالی ها و حیاهو و خوشگذرانی های جهانی عدم و خاموشی را برداشتم و ذره‌ای نمی‌خواهم دوباره به جهان برگردم. پرهیز را رعایت می‌کنم و نمی‌ذارم کسی وابستم بشود و نه وابسته کسی بشود، که در آخر جناب حافظ دارن که مگذران روز سلامت به ملامت. حافظ، چه توقع به جهان گذران میداری؟ تمام شد استاد، ممنونم.
آفرین آفرین نسترن خانوم. چجوری شده تو این سن؟ الان چند سالتون شده؟
استاد الان دیگه دارم میرم توی 21 دیگه، بهمن میشم 22.
آفرین. بله. چه جوری شد در شما این تغییرات به وجود اومد؟ تغییرات خیلی عمده هستن و گسترده و جامع. اصلا شما تمام ابعاد وجودیتون رو تغییر دادید یا دارید میدید. چی شد اینطوری شد که از اون حالت به این حالت اومدین؟
استاد خب یک روز تلویزیون روشن کردم و برنامه شما رو دیدم. من دوستانم که این برنامه رو نگاه میکردن خیلی بار معرفی میکردن. یه روز بود که من برنامه شما رو دیدم و به ذهنم رسید که خب به جای اینکه اینقدر درس میخونم و حالا حواسم به درسم هست، یه بارم بیام متن تهیه کنم. یه روز فکر می‌کنم سه شنبه بود، اون موقع که برنامه سه شنبه بود، من برنامه شما دیدم و از مطالب برنامه شما و گفتهای جناب مولانا یه متن کوتاهی تهیه کردم که از اونجا دیدم که میتونم در کنار درس خوندن و زندگی کردن حالت معنایی و عارفانه هم داشته باشم. استاد خیلی تذکر با قرآن داشتم. اصلا خب توی مدرسه و اینجور جاها بمونه میگفتن که حضرت رسول در واقع اینه، این قرآن اینه و دین اسلام از ریشه تسلیمیت میاد، رضا میاد. همچه تذکر داشتم، میگفتم نه به مزل چیزی دادستم، چیزی بلد نیستم، اصلا خدا رو نمیشناختم، نمیدونستم که من خدایت هستم، هوشیاری زنده هستم، در لحظه جاری هستم، ولی با برنامه شما آشنا شدم و شما هدف تاکید میکردین بر قانون آفلیت. همیشه داخل برنامهاتون از خاموشی ذهن میگفتید و از آیای قرآن که میگفتید، بعد معانی که تعریف میکردین، من اصلا یک ذوق و اشتیاقی پیدا میکردم، دلم میخواست مثلا دیگه فقط قرآن بخونم. برای همین دیگه یهویی شد که دیگه به سمت خاموشی و جناب مولانا پیدا کردم. نمیدونم چی شد استاد، ولی یه لحظه حس حضور عدم رو درک کردم و از اونجا دیگه به جهان بر نگشتم.
آفرین آفرین. خیلی عالی عالی عالی. امیدوارم جوانان به سن و سال شما هم گوش بدند. اگر اون حالتهای قبلی شما رو دارند مثل شما عمل کنن و موفق بشن. شما در چند وقت اینطوری موفق شدین نسترن خانم؟
وقتی برنامه شما گوش میکردم 18 سالم بود.
دو ساله
الان دیگه 20 هستم.
دو ساله ماشاءالله دیگه... اینقدر تغییر کردین. خیلی تغییر کرد.
به لطف شما بود استاد، نه همه به خاطر شما، وجود شما، عشق شما بود که، نظر شما بود که به سمت من تابید و من از عشق شما استفاده کردم. ممنونم.
لطف دارین شما و انرژی مولانا، برکت مولانا، کمک ایشون. البته خب ما سعی میکنیم اینا رو در معرض دید شما بذاریم، ولی همش مدیون مولانا هستیم.
استاد قبلا خیلی فیلمای ترسناک میدیدم، خیلی یک فیلمای ترسناک برام هیجان انگیز بود، ولی فیلمای ترسناک گذاشتم کنار، به جاش دفتره مثنوی رو گرفتم از یک جایی به بعد. دیوان شمس جناب مولانا رو گرفتم. توی خانواده هم به مادرم میخونن برامون، هم پدرم برام میخونن. از اوجای به بعد دیگه فقط کتابای مولانا جایگزینه این هیاهوی ذهنی، فریبهای ذهنی و فریبهای شیطانی کردم، همش به خاطر شما و برنامه جناب مولانا بود.
آفرین آفرین. خب
ممنونم.
نسترن خانم کسی دیگه هم هست اونجا صحبت کنه؟
بله استاد، اگر اجازه بدی پدرم هم هستن.
بله 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 حتما حتما. خدا
از حافظ. سمت من خدا حافظ.
خدا حافظ. خدا حافظ.
سلام استاد عزیز.
بله سلام، خوبی شما؟
خسته نباشید، قربان شما برم. خیلی ممنون.
نسترن رو به شما تبریک میگم، به شما و خانمتون واقعا از
خواهش میکنم.
ماشاءالله.
به لطف شما و مولانای جان ما ممنون تمام زحمات شما این که شبانه روز واقعا ما خب دیگه برنامه زندگیمونم فقط برنامه شماست که داریم استفاده میکنیم و این لطف خداونده که شامل حال ما شده که بتونیم در خدمت استاد بزرگی چون جنابالی و مولانای جانیم و دوستان عزیزی که ما را یاری کردن در این راه و دو سه سال پیش آشنامون کردن با برنامه گنج حضور شما و من این افتخار را مدیون لطف دوستان عزیزم هستم که الان در خدمت شما بزرگوار است.
ممنونم.
خواهش میکنم خدمتتون عرض کنم، نمیخوام زیاد شما را خسته کنم. ما از زندگی هم صبر و شکر و پرهیز و قانون جبران را رعایت میکنیم کاملا. خدمتتون عرض کنم قضاوت و مقاومت را کنار گذاشتیم، آموختیم فضا گشایی و خاموشی ذهن و خاموش شدیم و از فکر به فکر دیگر نریم. برنامه خوب و آموزنده شما تشکر قدردانی رو دارم و انشالله به یاری و لطف خدا در جریان این هستیم که اگر انشالله یاری شد و نظر جناب‌عالی باشه خانه مولانا را اینجا انشالله تأسیس کنیم
انشالله
و این مولانای جان را گسترش بدیم
انشالله
ایران.
آفرین آفرین.
آره در خدمتتون هستم، خوشحالم از این که تونستم در حضور بزرگواری چون شما باشم و جناب مولانا ممنونم و سپاسگزاری میکنم.
زنده باشین. آفرین آفرین.
قربون شما. خواهش میکنم. بله. اگر فرمایشی نداریم خدا نگهدار.
کسی دیگه هست صحبت کنه؟
بله
بله بله بله بله بله.
خواهش میکنم. خدا حافظ.
الو.
بله سلام علیکم.
سلام استاد نازنین، سهیلا هستم.
بله سهیلا خانم، خوبین؟
ممنونم، حالی روز شما. استاد من متن خاصی تهیه نکردم این هفته ولی دوست داشتم که از شما تشکر کنم. خیلی خیلی برنامه نفسگیر و آموزنده و کاربردی بودن. من هفته گذشته که با شما تماس گرفتم در حضور یکی از دوزان 12 ساله بودم.
بله.
و شما یه نکته خیلی زیبا ظریفی اشاره کردین که ما دیگه فریب منهای ذهنی رو نمیخوریم، این سن برای ما مطرح نیست. آه. و ما هر جا حضور خداوند رو ببینیم باید فضا رو باز کنیم و تسلیم باشیم، راضی در به قول معروف اونجا خاموشی رو بپذیریم. اینکه ما با قالب‌های فکری، باورها، بینش‌هایی که از اطرافیانمون، از خانواده‌هامون دریافت می‌کردیم که حتما باید یک انسانی دارای ویژگی خاصی باشه، حالا یا بزرگ فامیل باشه یا پولدار باشه یا قدرتمند باشه که به قول معروف اون احترام از طرف ما به دست بیاره. ولی من امروز هم با یه خانمی روبرو شدم که ایشون 80 سالشون بود.
بله.
و من زمانی که با ایشون از آموزه های جناب مولانا صحبت کردم باز هم اینجا متوجه شدم که جریان سن هیچ تأثیری نداره. اگر که
انسانی خواهان این باشه که خاموش بشه و تسلیمی رو به شناخت تسلیمی رسیده باشه. و این خانم به قدر روی من تاثیر مثبت گذاشته، من همون حال هوای یک بچه رو در ایشون دیدم، بسیار مشتاق، بسیار هدفمند، خیلی آگاه بودند و این باعث شد که من به شناسایی همانندگی بزرگی در خودم مثل ترس پیدا کردم. چون دقیقا ترس یه چیزی مثل سن که آدم فکر میکنه اوقات پربار عمرش از دست داده، یا که مثلا مالی از دست داده، یا بچهش از دست داده، یا اعتبارش از دست داده، یا آبروش از دست داده. این باعث شد که من به خودم، یعنی تلنگری بود به من، یعنی سن این خانم و صحبتهای این خانم، اشتیاق و حضور خداوند رو که من در ایشون دیدم متوجه شدم که این ترس به من درسته که این همانیدگی باعث می شد که همانیدگی دیگری در من کنده بشه، ولی شناسایی این همانیدگی برای من خیلی امروز با ارزش بود و حس امنیت کردم و فهمیدم که منهای ذهنی دیگران نمیتونه روی من تاثیر بذاره. در اصل این یه فریب بود، یه سراب بود که این ذهن من بود که از دیگران برای من یک قدرت، یک اعتبار درست کرده بود. و اینکه من متوجه شدم که من ذهنی خود من هم نمیذاره، نه تنها که نمیذاره، دیگه قدرتی نداره، دیگه نمیتونه منو فریب بده. یعنی متوجه سراب از بیرون و فریب از درون خودم شدم و این خیلی برای من زیبا بود، خیلی من حس امنیت، قدرت و فرامانی خیلی احساس کردم و به خاطر همینم دوست داشتم بیشتر این موضوع با شما در میون بذارم تا اینکه بخوام متنی رو بنویسم که حالا شاید من نتونم اصلا عمل کنم به اون متن. این خیلی برای من مهم بود. بله بیشتر از اینم بعده خواهش میکنم، بیشتر از اینم مزاحم وقت شما نمیشم استاد.
خواهش میکنم. ممنون از شما.
خواهش میکنم از شما. خداحافظی میکنم.
خدا حافظ شما. عالی. بله خیلی خوب بود. شما اگر میخواین خانواده درست بشه، مولانا را بیارین به خانواده. الان دیگه این امکان وجود داره، مثل همین خانواده که الان دیدیم. برخی از شما میپرسین که شب و روز ما زحمت میکشیم. حقیقتاً هم حالا نباید اینو زیاد تأکید کنم، ولی برنامه زحمت داره. یه برنامه جدید برای ما یک رویداد بزرگیه. برای شما یه برنامه هست، برای ما یه رویداد بزرگیست. انتخاب غزلش، مثنویش، تصحیحش، ادیت کردنش، درست کردنش، اجراش، دوباره ادیتش و پخشش، در وبسایت گذاشتنش، در تلگرام گذاشتنش، در جاهای مختلف گذاشتنش، پخش در یوتیوب، پخش در فیسبوک، گذاشتن به صورت‌های مختلف در وبسایت خودمون، در به صورت‌های مختلف در تلگرام، در به صورت پادکست، برنامه های صوتی، چه میدونم، باکس های مختلف مثل جی ال ویز، روکو و بعضی باکس ها، جعبه ها که افغانی ها دارن مثلا. خب اینا زحمت داره، توجه داره، زحمت داره، ولی خدا رو شکر، واقعا خدا رو شکر، من دارم به آرزویی که داشتم میرسم. برای اینکه این برنامه و مولانا داره راهش رو به خانواده پیدا میکنه. اگه شما بخواید جامعه رو درست کنید، باید بزرگانی مثل مولانا به خانواده راه پیدا کنند. الان همه شما میدونم از حرفهای نسترن خانم شگفت زده شدید، منم شدم. یه دختر خانم 20 ساله که اوضاع قبلیش رو به شما توضیح داد، با اون اوضاع قبلی پدر مادر نمیتونن به اصطلاح کار کنن و درستش کنن. نسترن خانم وضع قبلیشون رو توضیح دادن، هیچ پدر مادری، هیچ دکتر روانشناسی نمیتونه اون جوان رو درست کنه. جوانی که سرکشه، پر از توقع، همه صفات من ذهنیشو داره، از بزرگان متنفره، زیر نفوذ فیلمهای اونچنانی که شما میدونید چجوری هند، تبلیغات، مخصوص اون چیزهایی که از غرب میاد، نمیشه جلوشو گرفت مگر با بزرگان. الان اون نسترن خانم خودش جلوی خودشو گرفته. 20 سال دارند ایشون. 20 سال خیلی سن حساسیه. در 20 سالگی چه بگیم دختر یا پسر سرکشن. اگر من ذهنی داشته باشن، ایشون سرکشی رو مهار کرده و با خانواده داره زندگی میکنه، مهربان شده، با آغوش باز خانواده رو پذیرفته، بزرگان رو پذیرفته، خودش روی خودش کار میکنه، دیگه از این بهتر چی میشه؟ پس ما باید به بزرگانمون احترام بذاریم، ارزش بذاریم. تحقیری که سالها شدیم، حالا به هر صورتی شدیم، کاری ندارم چی کرده، تحقیر شدیم، یعنی به ما گفتن شما هیچی نیستیم، بزرگانتون هم هیچی نیست. من شخصا اینو درک میکنم، برای اینکه الان دیگه شد 35 سال، شاید یه ذره بیشتر در آمریکا زندگی میکنم و اونجا هم ایران هم 40 سال زندگی کردم، بس هم اونجا زندگی کردم هم اینجا، و هم من به خاطر بیزینس هم تو جهان مسافرت کردم و کشورهای مختلف رو دیدم، تجربه فرهنگا رو دارم. به هر حال ما الان به این نتیجه داریم میرسیم که باید به بزرگانی مثل مولانا و بزرگان دیگه ایمون، حالا مخصوصا مولانا که به این سادگی تونست روی ما اثر بذاره، تونست روی خانواده ها و جوانان اثر بذاره، تونست روی بچه ها اثر بذاره. شما نگاه کنید بچه های 4-5 ساله، 6 ساله، 7 ساله چه پیغام هایی میدن. بچه های 10 ساله، امروز که نسترن خانم 20 ساله، یه موقع میریم به اون حد، آدم 80 ساله میاییم اون وسط ها 40 ساله، شما نگاه کنید چه پیغام هایی از بینندگانمون میاد. قدرش رو بدونیم، بازم بیشتر پوشش کنیم، بیشتر وقت بذاریم روی این کار. نگاه کنید که ما چقدر وقت میذاریم روی این کار. واقعا من غیر از این که چند ساعت خوب ورزش رو اینا میکنم، همش روی این کار هستم من. بل بیشتر 24 ساعت چه میدونم بگم 13-14 ساعت روی این موضوع کار میکنم که این سرحال باشه، همه چیز سر جاش باشه، کار کنه. توجه میخواد، توجه و مواظبت میخواد این تلویزیون که درست انجام بشه. من نمیگم ما کامل هستیم، مسلما ایرادهایی داریم، ولی در صدد دیدن اونها، پیدا کردن اونها، رفع اونها هستیم. بله، و از بزرگواری شما هم خیلی ممنونم که تا حالا نواقص ما رو به اصطلاح کمال ترقی کردید، تشویق کردید. واقعا ممنونم، چون ما نقص خیلی داشتیم، الانم میدونم داریم، ولی بدون این که دنبالش هستیم، دنبال کشف و درست کردنش هستیم. اگر درست نمیتونیم بکنیم، یا نمیدونیم، یا فعلا نمیتونیم، ولی داریم سعی منو میکنیم. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی عزیز.
سلام علیکم.
خدا قوت. حسام هستم از مازندران.
بله آقای حسام، خوبین شما؟
خدا رو شکر، الحمدلله، عالی.
صدای شما ماشاءالله خیلی محکم و خوبه. معلوم که حالتون خوبه. بفرمایید.
پس به صدا انشالله خوبه، چون من امشب استثنان دارم با تلفن همراه زنگ میزنم.
صداتون خیلی خوبه. بفرمایید.
خدا رو شکر. همچنین عرض ادب دارم خدمت همه دوستان. من امشب کوتاه صحبت میکنم راجع به هدایت، حکایت غلام هندو که به خداوندزاده خود پنهان هوا آورده بود، در سه بخشه که یک بخشش رو خدمتتون میخونم، چون دخترم هم میخواد یک سلام علیک با شما داشته باشه.
بفرمایید.
از دفتر ششم مثنوی مولانا: خداوند یک امتداد دارد که از جنس خودش است. مولانا میگوید: بود هم این خواجه را خوش دختری، سیمندار گشی خوش گوهری. یعنی خداوند یک امتداد نیکو سرشت دارد که از جنس خودش است، اما یک غلام هم در کنار او قوریده است که از جنس او نیست و برای شناسایی و نیکبختی نهایی دخترش علم و آداب و هنر لازم را به غلام آموخته است. بیت 249: خواجه ای را بود هندو بنده ای، پروریده کرده او را زنده. پس خداوند یک من ذهنی را از هیچ آفریده است و آموزش داده است برای مصلحتی. علم آدابش تمام آموخته، در دلش شمع هنر افروخته. پروریدش از طفولیت به ناز، در کنار لطف آن اکرام ساز. من ذهنی از طفولیت در کنار ما بافته می شود، آن هم به امر و مصلحت خداوند، برای امتحاناتی با سوالاتی چالش برانگیز اما قابل حل با خرد زندگی، برای حاصل شدن وصال مبارک که در خور ماست. بود همین خواجه را خوش دختری، سیمندمی گشی خوشگوهری. چون مراهق گشت دختر، طالبان برد می کردند کابین گران. پس وقتی ما رفته رفته بالغ می شویم، یعنی هم خداییت درونمان آماده وصال هوشیارانه با اصلش می شود و همینطور من ذهنی ما به واسطه دانش و هنر و آدابی که آموخته است مستعد خودنمایی و تایید گرفتن می شود، خواستگار پیدا می کنیم. می رسیدش از سوی هر مهتری، بهر دختر دم به دم خوازگری. از طرفی زندگی برای ما وصالی نیکو رقم زده است و از طرفی دنیا برای شکار ما خواستگارانی متمول، یعنی همانیدگی های قدرتمندی تدارک دیده است و از طرفی هم من ذهنی آنقدر گستاخ شده است تا تیر آخر را به ما بزند. گفت خواجه: مال را نبد ثبات، روز آید شب رود اندر جهات. حسن صورت هم ندارد اعتبار، که شود رخ زرد یک زخم خار. زندگی چیزهای رفتنی و فانی شدنی را سزاوار امتداد خودش که ما باشیم نمی داند. هیچ کدام از داشته های این جهانی ثبات ندارند. وقتی می آیند ما می بینیمشان و از آمدنشان سرمست می شویم، اما موقعی که در شب ذهن گمراه می شویم نمی توانند به کمک ما بیایند. ممکن است پول داشته باشیم، املاک داشته باشیم، هنر و مدرک و دانش ذهنی فراوانی داشته باشیم، اما با کوچکترین چالش و یا ابتلایی آرامش و ثبات ما برهم بخورد. آشوازی یه قسمتش بود تقدیم شد، ببخشید.
خیلی ممنون، لطف دارین. پس
با من هم نداریم؟
عرضی ندارم، بله.
دخترم میخواد با شما صحبت کنم.
بفرمایید.
خدا نگهدارتون باشه. خدا حافظ.
سلام آقای شهبازی.
آره سلام، خوبین؟
ممنونم، خسته نباشین.
آره اسمتون رو میتونیم بگیم به ما؟
من رها هستم.
خانم رها، بله. چند سالتونه خانم رها؟
من 15 سالمه.
15 سال، آفرین. بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
راستش من پیغام آماده نکردم، ولی فقط میخواستم یه سلام بکنم و فکر کار اصخایی هم بدهکار باشم بهتون، چون که این مدت خیلی کم کاری کردم.
خیلی خوب، بس میخواین؟
بله ولی
بله بله
اول میتونم که جبران کنم.
آفرین، میخواستم همینو بپرسم.
بله
آفرین.
همین
خیلی ممنون رها خانم. چجوری میخواین جبران کنین؟
سعی میکنم متعهد بشم خیلی بیشتر و این تعهد دیگه نشکنه.
آفرین.
بله.
برخی از همسن و سالهای شما که متعهد شدند مثل همین خانم نسترن رو که دیدین دیگه، خانم آیدا. آیدا هم سن و سال شماست، الان دیگه 16 سالش شده و بچه های دیگه که سن و سال شما هستن خیلی پیشرفت کردن.
من
شما هم پیشرفت کردین با پدری مثل آقای حسام. آره خیلی خوبه که آدم پدری مثل آقای حسام داشته باشه. تبریک میگم بهتون. الو.
الو ممنونم ازتون.
خواهش میکنم. خیلی خوب با تون دیگه خداحافظی کنم.
خواهش میکنم.
خواهش میکنم. خداحافظ.
خداحافظ. خداحافظ.
بفرمایید.
الو سلام آقای شهبازی عزیز.
سلام علیکم.
خدا قوت. حالتون خوبه؟
خوب. بله از کجا زنگ میزنی شما؟
من اکرم هستم از نجف آباد اصفهان.
بله اکرم خانم. بله.
از خدا سپاس. بله
بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید.
از خدا سپاس گذارم که شما و مولانا رو تو مسیر زندگی ما قرار داد و واقعا از خداوند سپاس گذارم که این قدرت توانایی رو به ما داد که بتونیم به خودش زنده بشیم. اگر اجازه بفرمایید این متنی نوشتم بخونم.
بله بفرمایید.
در من ذهنی نباید تاخت و تاز کرد، بلکه با احتیاط آهسته، چرا که هر قدم دامی نهاده شده، روی صحرا هست هموار و فراخ، هر قدم دامی است که همران اوستاخ. 269 دفتر سوم. انسان تو در من ذهنی هر فکر و عملی را که انجام می دهد کار بی مدت، که بسا کارهایی که واقعی بسیار پسندیده و با رنگ و بوی معنوی دارد. کار بی مدت هر کاری است که در من ذهنی انجام می دهیم، که نه تنها باعث رشد و شکوفایی و رهایی ما از زندان ذهنی می شود، حتی گاهی بیشتر پای ما را در غیر من ذهنی محکم تر می کند. پس حال که در ذهن هستیم باید انسطو را رعایت کنیم. انسطو را گوش کن خاموش باش، تا زبان حق نگشتی گوش باش. انسطو یعنی که عادت را بلاغ، هین تلف کن کن که لب خشک است باق. با انسطو و صبر و پرهیز آرام آرام ذهن و من ذهنی را می شناسی و با شناخت من ذهنی که خود آن را ساخته ایم و با چیزهای اصل همانیده شده ایم که همان کشت دوم است، می توان از فضای بسته ذهن خارج شد و به جنس اولیه و اصلی و خداییت خودمان تبدیل شدیم. کشت نو کارید بر کشت نخست، این دوم فانیستن اول درست. کشت اول کامل دزدیده است، تخم ثانی فاسد و پوسیده است. 10:52 دفتر دوم. بامزمان است که دیگر کار بیمود نخواهیم کرد و فضا گشا می شویم. در اتفاقات لحظه با تسکین محض و فضا گشایی بدون دخالت ذهن، یعنی بدون به گذشته و آینده رفتن و قضاوت و مقاومت کردن، آرام آرام کشت دوم را ریشه کن خواهیم کرد. حکم حق گسترد بحر مادفات، که بگویید از طریق انبساط، شرط تسلیم است نه کار دراز، سود نبود در دلالت تو کتاب. 41-23 دفتر ششم. با چنین شمشیر دولت تو زبون مانی چرا، با چنین شمشیر دولت تو زبون مانی چرا، گوهری باشی و از سنگی فرو مانی چرا، چرا گوهری باشی و از سنگی فرو مانی چرا. غزل 137. گوهر فضاگشایی همیشه در اختیار ماست و با این گوهر می توانیم از عهده من ذهنی برآمده و برام چیره شوید. ممنون آقای شهبازی عزیز، از شما و از تمام دوستان گنج حضور واقعا سپاسگزارم.
خیلی ممنون
از اینکه
از اینکه شما اینقدر زیبا اشعار مولانا رو برای ما تفسیر میکنید واقعا سپاسگزارم. ممنونم از لطف شما.
خواهش میکنم. کسی دیگه که نیست صحبت کنه. اکرم خانم
با اجازتون اگر که امکانش هست همسرم با شما صحبت کنم.
بله 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 همسرتون بله. خواهش میکنم.
با اجازه خدا حافظ شما. بله. ممنونم آقای شفاعت.
سلام علیکم آقای
شفاعت. سلام. خوبی شما؟
حال شما چطوره؟ خدا قوتتون بده.
خیلی ممنون.
حال شما
خیلی خوب. بله خوب.
من وظیفه خودم میدونم تشکر کنم از این برنامه که 881 به حالا خدا توفیق به شما داده و واقعا من اینو غیر از 888 برنامه تا حالا اجرا کردی و این غیر از توفیق الهی و کمک مولانا و بزرگان نبوده.
آفره.
این واقعا مادر جناب آقای شهبازی عزیز و من تشکر میکنم از همه افرادی که برنامه گنج حضور رو تو گوش میدن استفاده میکنم. ما خودم خوشبختانه در خانم چند سالی هست که برنامه رو گوش میدیم و خیلی خیلی رو زندگیمون تأثیر مثبت گذاشته. برنامه قانون جبران رو نه تنها در برنامه گنج حضور وظیفه خودمون میدونیم که در تمام امور زندگیمون رعایت کنیم. زندگیمون بسیار آرام شده، بسیار تغییر کرده زمان که برنامه گنج حضور رو گوش میکنیم و سعی کردم من ذهنیم رو کنترل کنم. من مطلبی رو آماده نکردم، فقط یه جمله بسیار دلچسبم بوده که همیشه اینو تکرار میکنم و پایان خدمتون اگر اجازه بدید بخونم.
بله 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 بفرم.
اتفاقات برای بدبخت کردن یا خوشبخت کردن ما نمیفتن، بلکه اتفاقات برای بیدار کردن ما میفتن. این مطلب بسیار، حالا همه مطالب مولانا عالی خوب، ولی خب این مطلب آویزه گوش من شده و سعی میکنم خودم رو در تمام امور زندگی از این مطلب بهره برداری کنم و استفاده کنم. و خواهش میکنم از عزیزانی هم که برنامه گنج حضور واقعا این برنامه ناب بی‌نظیر و پربار که ما راحت توی خونه هامون نشستیم و برنامه‌ای که اینقدر زحمت می‌کشید حضرت عالی و همه عزیزانی که با شما همکاری می‌کنن تا یه برنامه آماده بشه و چهارشنبه اجرا بشه، من از البته من کوچیک هستم، نمی‌خوام نصیحت به کسی بکنم، اصلا نبایدم بکنم، ولی واقعا این قانون جبران بسیار معجزه آساس تو زندگیمون، من که خودم تجربه کردم. اصلا جناب شهبازی بسیار بسیار زندگی متحول شده در این برنامه و بسیار از شما تشکر میکنم. آرزوی سلامتی، سعادت و پیروزی براتون دارم. اگر امری نیست
ارزی ندارم. خداحافظ شما. عالی عالی.
خدا
نگهدار.
خدا نگهدار. خداحافظ شما.
بله بله خیلی خوشحالم که هم برنامه داره جا میفته و هم قانون جبران در سطح واقعا فردی و جمعی ما نیاز به یادگیری قانون جبران داریم. اگر در خانواده قانون جبران رو راه بیندازین خواهید دید که به زودی منطق و سطح انتظارات و توقعات افراد خانواده از همدیگه تغییر میکنه و یک قانونمندی درونی حاکم میشه که این توقع بیهوده است، بجا نیست، توقعی که من از پدر مادرم دارم، توقعی که از من از فرزندم دارم، توقعی که از همسرم دارم و اینکه سهمی که در خانواده میذارم واقعا کمه، باید بیشتر از این بذارم و لزومی نداره کسی به ما بگه. ما میتونیم درونن به اصطلاح الگوی قانون جبران رو در درون فعال کنیم، یعنی ذات ما قانون جبران رو میشناسه و نه تنها ذات ما میشناسه، در بیرون هم الگوهای متداولی رو ما میتونیم برای خودمون بنویسیم رو کاغذ، که امروز آقای نیما هم از کانادا توضیح دادن. یعنی هر شخصی میتونه بگه که من چیز مجانی از کسی نمیخوام و اگر کسی کاری برای من انجام داد منم میخوام به همون اندازه عوض بکنم. اون موقع ما انسانها به همدیگه اعتماد پیدا میکنیم که آقا خانم من یه چیزی رو میدم این گم نمیشه، بر میگرده و دیگه اون زرنگی و خیانت و نمیدونم اون چیزهایی که همه ما میشناسیم اون به طور کلی جارو میشه و میره به زباله‌دان تاریخ. بله. و شما خواهید دید که چقدر تربیت فرزندانتون آسون میشه. یک شرطی شدگی ما داریم که از من ذهنی میاد، مثلا پول ما زیاد میشه فکر میکنیم دیگه آقا خانم ما که اینقدر پول داریم که دیگه اصلا لزومی نداره بچه‌مون درس بخونه، لزومی نداره کار یاد بگیره، بچه ما همین 16 17 سالگی باید اتومبیل فلان که قیمتش 100 هزار دلاره باید سوار بشه. نه نه، داری بدبخت میکنی بچه تو. فردا از در مقابل توقعات و طغیان و تنبلی و بیکاری و میاد وبال گردن تو میشه، چی کار میخوای بکنی؟ بذار قانون و جبران بگو یاد بگیر، اینو باید خودت به دست بیاری، ولو شما 1 میلیارد دلار داری بید اندازه بده، این کارو بکن اینو بگیر، این کارو بکن اینو بگیر. این عشق، این چیز نیست که شما بگین عشق. عشق اینه که بی محابا بده به بچهت بره، بچهت باید کار کنه یاد بگیره. بله، من در طول این 20 سال در خدمت شما بودم، شکایت هایی از پدر مادرها از این که از عهده فرزندانشون بر نمیان، میگه بچه من بچه چی چرز کنم، یه مرد دیگه، دو تا مرد دیگه 35 سال 40 سال اینا هنوز میخوان از من پول بگیرن، آقا من چیکار کنم؟ خب آقای پدر تقصیر خودته، تقصیر خود ماست، یعنی همه امون فکر کردیم که همینطوری بدیم، ما که داریم دیگه. آقا من مثلا اینقدر پول در میارم هیچی از لازم نیست کار کنه. نه، کار نکنند بدبخت میشن. باید این استعداد بشر توسعه پیدا کنه. کار ارزشه، کار جوهر آدم رو توسعه میده و آدم میکنه. اگه آدم کار نکنه توسعه نیافته تنبل باقی میمونه. بله دیگه، خوشبختانه شما قانون جبران رو خوب درک کردید و دارین تمرین میکنید، خدا رو شکر. بله بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی، سارا هستم، یه پیغام رو میخواستم به اشتراک بذارم با اجازتون.
بله سارا خانم، از آلمان.
بله ببخشید، از آلمان. بله
بفرمایید. بله
خیلی ممنون. در برنامه 885 گنج حضور سوالهای مطرح شدند که با پاسخ دادن و مراقبه عمیق روی آنها می توانیم نقاط لغزش را در کار معنوی خود پیدا کنیم. در واقع هر کدام از سوالها همه سوالهای دیگر را هم در بر می گیرد و آنها مثل کانالهای یک چشمه به هم راه دارند. در هر سوال جنبه خاصی از کار معنوی پررنگتر مطرح می شود. در ادامه چند سوال و شناسایی هایم را به اشتراک می گذارم. آیا قانون جبران مادی و معنوی را انجام می دهم؟ آیا این لحظه به الست و مرکز عدم تعهد دارم؟ یعنی آیا این لحظه با هوشیاری حضور ناظر مرکز عدم خودم هستم؟ آیا اختیار و قدرت انتخاب من دست خودم است یا دست دیگران و یا دست الگوهای شرطی شده من ذهنی خودم؟ آیا فکرهای همانیده و شرطی شده ی من ذهنی من می توانند مرا با خودشان بکشانند و ببرند؟ در اینکه اجرای قانون جبران مادی از طریق پرداخت پول به گنج حضور واجب است، هیچ شکی ندارم. این قسمت قانون جبران باعث می شود که کلام مولانا و آقای شهبازی به جان انسان بنشیند و حقیقتاً جذب وجودش شود. ولی وقتی به قانون جبران معنوی رسیدم، شناسایی جدیدی برایم رخ داد و آن این بود که خود قانون جبران معنوی هم یک بُعد مادی و معنوی دارد. بُعد مادی آن این است که برای گوش دادن به گنج حضور وقت بگذارم، برنامه‌های زنده را ببینم، ابیات را بخوانم و حتی حس شوم و یا اینکه پیغام بنویسم و جمعه ها به برنامه زنگ بزنم. انجام این کارها بسیار لازم و مفید است و به من بسیار کمک کرده است. ولی زندگی که پوشاننده عیب‌های ما است، با استادی و به موقع عیب‌های ما را و قسمت‌هایی از من ذهنی را که تا به حال آنها را نمی‌شناختیم نشان می‌دهد. و آنجاست که این بیت به کار می‌افتد. صد جوال زر بیاری ای غنی، حق بگوید دل بیار ای منحنی. مثنوی دفتر پنجم بیت 881. کارهای معنوی و بسیار عالی ما مثل وقت گذاشتن برای گنج حضور، تکرار ابیات و نوشتن پیغام می تواند به نوعی همان جوال زر باشد، در حالی که هنوز دل را نیاورده ایم. ولی در جایی زندگی از ما دل می خواهد. تو هر چقدر می خواهی بیت مولانا حفظ باش، هر چقدر می خواهی زیبا درباره مولانا صحبت کن، اصلا کتاب بنویس درباره ابیات مولانا، اما دل تو این لحظه و هر لحظه حقیقتاً چگونه است؟ در خلوت خودت دلت از چه جنسی است؟ آیا فکری هست که دل تو را منقبض کند؟ آیا فکری هست که بتواند به تو درد بدهد؟ بتواند فضای دلت را ببندد و تو را نگران کند؟ آیا تو میرنجی؟ آیا خشمگین میشوی؟ آیا نگران میشوی از این که به تو زندگی کم برسد؟ آیا نارضایتی از وضعیت لحظه در تو پدید آمده؟ پس وقت گذاشتن برای گنج حضور، تکرار ابیات و نوشتن پیغام، بُعد مادی قانون جبران معنوی می باشد. استمرار، تعهد و مداومت در این کارها الزامی و بسیار کمک کننده است. ولی هسته مرکزی قانون جبران معنوی اینجاست که این لحظه هوشیارانه در فضای گشوده شده ناظر دل خود باشم و ببینم این دل بیشتر شبیه به آینه است یا افکار پوسیده و پژمرده کننده روی آن را پوشانیدند. در هفته‌های گذشته شاهد این بودم که زندگی به من نشان داد که در مرکز من درد، رنجش، نگرانی و همراه آن فکرهای پشت سر هم بالا می آیند. شناسایی و فضاگشایی آغاز تبدیل است. چقدر شاکرم از اینکه تا حدی شکر کردن به خاطر بینایی را و ملامت نکردن را آموختم. پس برای این بینایی که زندگی به من داد شکر می کنم. زمانی که در درونم رنجشی بالا آمده بود، ابیات مولانا را همی خواندم و متوجه شدم که این ابیات و کل کار معنوی می تواند به خنجری در دست من ذهنی تبدیل شود. یعنی این ابیات معنوی می توانند مثل خنجری باشند که به کمر انسانی بسته شده، ولی آن انسان وقتی به او تجاوز می شود از آن خنجر در حقیقت استفاده نمی کند. چون که مردی نیست خنجرها چود، چون نباشد دل ندارد سود خود. مثنوی دفتر پنجم بیت 25-01. برای اینکه من ذهنی نتواند خنجر آموزش مولانا را مثل بیت بالا بی مصرف کند، مردی لازم است. ولی این مرد کیست؟ مرد نماد هوشیاری است که آگاهانه درک کرده که واقعا می‌خواهد تبدیل شود. سوال اساسی این است که در خلوت خودمان و به طور راستین و عمیق بپرسیم که منظور من از این کار معنویم چیست؟ آیا به طور راستین و هوشیارانه این تبدیل را می‌خواهم؟ آیا میخواهم حقیقتا من ذهنی را بدهم و اگر لازم شد درد هوشیارانه هم بکشم؟ آیا درک کردم که این درد هوشیارانه مثل دارویی است که طبیب به بیمار میدهد و درد آن به زودی تبدیل به اثر شفا بخش میشود؟ آیا حقیقتا درک کردم که من ذهنی کار را بلد نیست و میوه و ثمری ندارد؟ طرح زندگی برای ما این است که با آموزش مولانا به بام وجودمان بیاییم و تبدیل شویم. من ذهنی خیلی دوست دارد و تلاش می کند برای اینکه آموزش مولانا را به همان خنجر بی مصرف تبدیل کند، ولی خودش تبدیل نشود. مبادا من ذهنی و غرورش را نگه دارم و گنج حضور ذهنی را هم به آن اضافه کنم. از دل و از دیدت بس خون رود، تازه تو این معجبی بیرون رود. مثنوی دفتر اول بیت 32-15. پس همه کارهای معنوی بسیار لازم و مفید هستند و باید ادامه پیدا کنند. اما هسته اصلی قانون جبران معنوی این است که این لحظه با هوشیاری حضور و در فضای گشوده شده ناظر به دل خود باشم. این دل من این لحظه چگونه است؟ آیا این دل بیشتر شبیه به یک آسمان پر از خرد و شادی است؟ یا بیشتر شبیه به قاری که زاغ‌ها در آن رفت آمد می کنند؟ و در پایان دو بیت کلیدی: در پناه شیر کم ناید کباب، روبها تو سوی جیفه کم شتاب. مثنوی دفتر سوم بیت 22-42. ما نباید نگران هیچ چیزی باشیم که به ذهنمان می آید، به شرط اینکه حقیقتاً با به کار گرفتن استعداد فضاگشایی در پناه شیر، یعنی در پناه زندگی باشیم. آیا این لحظه در پناه شیر هستیم یا در پناه حیله ها و تدبیرهای بی حاصل من ذهنی خودمان؟ هر چقدر هم عیب و ایراد در دلمان کشف کردیم، باید خوشحال و بسیار شاکر از این بینایی باشیم. مطمئن باشیم که طوقعی که در نانوایی مولانا هستیم و آنجا هوشیارانه و متعهدانه کار می کنیم و صبر می کنیم، همه چیز خوب است. آسیاب مولانا با آب خروشان کار می کند. ما باید همین جا بمانیم و با خیال راحت در این آسیاب کار کنیم. از صدای آب و آرد شدن گندم ها لذت ببریم تا نوبت من شود. گرت نبود شبی نوبت، مبر گندم از این تاخون، که بسیار آسیابینی که نبود جوی او جاری. دیوان شمس غزل 25-02. تموم شد آقای شهبازی. خیلی ممنون. خوب بود.
عالی سارا خانم،
ممنون از شما و همه دوستان عزیز به خاطر پیغام های قشنگشون. خدا نگهدار.
تبریک میگم این بینش و همین بینش جدید رو که الان توضیح دادید.
ممنون از لطف، همش از لطف شما است آقای شهبازی.
خواهش میکنم. خدا حافظ.
خدا حافظ.
بفرمایید. الو.
سلام استاد.
بله سلام.
مهیه هستم، 13 ساله از بلاچهر هستم.
بله خوبی شما؟
ممنون استاد، عالی.
بله بفرمایید.
ما با فکر کردن از یک همانیدگی به همانیدگی دیگر اصل خود را فراموش میکنیم و این گونه درد تولید می کنیم. درد ما کاری می کند که ما در فکرهای خود گم شویم و موفقیت ما را در آینده ببینیم. با اینکه موفقیت ما در این لحظه هست، ما باید متوجه بشویم که قدمی که برمی داریم قدم من ذهنی است یا قدم یک عارف. قدم من ذهنی خواهد و فقط چیزهای آفل و گذرا را می خواهد. ولی قدم یک عارف از روی پیمان الست است و عقل، روح، حس امنیت و هدایت را از مرکز عدم به دست می آورد. اندک آب بر آتش بزن، تا شود نار تنو ای بل حزن. دفتر اول بیت 13-33. استاد تمام.
آفرین. چه زیبا شما موفقیت رو فهمیده اید، که موفقیت قدمی است که در این لحظه برمی‌داریم، نه پدیده ای در آینده. درسته؟
بله.
آفرین. خب کسی دیگه هم هست صحبت کنه؟
بله استاد شما هم هست.
بله بدین صحبت کنن. خیلی زیبا بود. آفرین.
ممنون. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
سلام استاد نازنین.
بله سلام. خوبین؟
ممنون. مهدی هستم.
بله آقا مهدی. شما همون آقا مهدی هستین که همیشه زنگ میزنین؟
بله.
بله.
از اصفهان.
این خواهرتون هم همیشه زنگ میزدن یا امروز جدیدن زنگ زدن؟
قبلا زنگ میزده.
چقدر قشنگ صحبت کردن. آفرین. آقا مهدی شما شما چند سالتونه؟
بله. من 18 سالم.
18 سالتونه. خیلی خوب. بفرمایید.
انسان با طراحی های زندگی پخته می شود. یعنی وقتی ما به این جهان می آییم، دام هایی در این جهان است که می تواند ما را از بی‌نیازی به نیازمندی برساند. وقتی ما نیازمند بشویم، من ذهنی درست می شود. من ذهنی زندگی کردن را برای ما سخت می کند. از هر اتفاق کوه می سازد و نمی داند که این جهان جهان مجاز است و ما باید چشم خودمان را بر چیزهای مجاز این جهان ببندیم تا من ذهنی را اداره کنیم. تو جهان شهنشان و الله نشان دیگری. غزل شماره 2800. هر اتفاقی که می افتد ما نمی توانیم برگردانیم. وقتی من ذهنی به این نتیجه می رسد، درد می کشد. قضاوت و تضاد به وجود می آورد. وقتی تضاد به وجود می آید، ما درک خاموشی و در لحظه بودن را از دست می دهیم و می خواهیم چالش های این جهان مجاز را با من ذهنی که درد را دوست دارد حل کنیم. ما باید در هر لحظه خاموشی را درک کنیم. تمام اتفاقات و تمام دام های این جهان مثل یک اقیانوس است که به ما برخورد می کند و ما اگر در لحظه پابرجا یا میخکوب نشویم، این اقیانوس می تواند ما را غرق کند یا ما را هی به گذشته و آینده ببرد. خاموش کردم که آن هوشی که دریابد نداری تو، مجنبان گوش و مفریبان که چشمی هوش بین دارم. غزل شماره 1426. تموم شد استاد.
خیلی ممنون. خیلی زیبا.
ممنون از شما استاد.
کسی دیگه هم هست؟
نه استاد.
خیلی خوب. با شما خداحافظی میکنم. عالی بود. ممنون.
خدا نگهدار.
بفرمایید.
سلام آقای شهرزی.
بله سلام.
دیبا هستم از کرج.
بله خواهش میکنم. خوبین شما؟
خدا رو شکر عالی. به لطف شما، به لطف این برنامه گنج حضور که مثل معجزه میمونه، خرد مولانا تو خونه های ما اومده و ما داریم اینجوری تغییر میکنیم. اینا همه معجزه.
آفرین.
معجزه اینه که بعد از 700 سال خرد مولانا به دست امین و بزرگواری مثل شما افتاده و اینقدر شیرین برای ما اینو داریم باز میکنی.
خواهش میکنم.
معجزه اینه که آقای شهبازی برنامه رو ته 5 ساعت بدون هیچ زیرنویس و متنی با اون کلام و قشنگتون برای ما به دلای ما میشینه. مولانا داریم: برزند از جان کامل معجزات، بر ضمیر جان طالب چون حیات. واقعا زندگی پیدا میکنیم آقای شهبازی. معجزه اینه که 888 برنامه شما اجرا کردین و همینجور ما رو متحد میکنیم به قانون جبران و کار کردن روی خودمون.
آفرین.
معجزه اینه که آفتهای هوشیاری رو میخوام 10 نمونه‌اش رو از 1000 آفتی که میتونه به هوشیاری ما بیفته الان براتون یه متن تهیه کردم برای دوستان گنج حضوری.
بله.
آفت اول: دید غلط من ذهنی. دیدن با عینک همانیدگی باعث قضاوت کردن اتفاقات و آدم ها می شود و بیمارگونه است. باید این دید غلط را شناسایی و نابود کنیم تا چشم عدم بین ما باز شود و با عینک کبود دنیا را کبود و سیاه نبینیم. دید ما چون بسی علت دروست و فنا کن دید خود در دید دوست. بیت 921 دفتر اول. پیش چشمت داشتی شیشه کبود، زان سبب عالم کبودت می نمود. 1329 دفتر اول. آفت دوم، عدم شناخت فضای عدم. ما وقتی زیاد حرف می زنیم با گفتهای خودمون همانیده می شیم و یا حال ما با یک کمانیدگی خوبه ما خوب حرف می زنیم و یا حال ما با کم شدن همانیدگی بده ما بد حرف می زنیم. پس با عینک همانیدگی نور عدم رو نمی بینیم و نه همانیدگی رو می شناسیم و نه می تونیم بندازیم. عاشق حالی نه عاشق بر منی، بر امید حال بر من می تنی. آفت ادراکان قال است و حال، خون به خون شستن محال است و محال. دفتر سوم بیت 47-27. آفت سوم، جایگزینی همانیدگی ها به جای عشق. با همانیدگی ها هرگز عشق را نشناختیم و آن را باختیم، پس چگونه می توانیم چیزی را که نداریم به دیگران بدهیم؟ باید مرکز ما را از همانیدگی ها بشوییم تا از عدم پر کنیم و اینگونه می توانیم عشق را هم در خود شناسایی کنیم و هم در دیگران. آفتی نبود بدتر از ناشناخت، تو بر یار و ندانی عشق باخت. دفتر سوم بیت 37-81. آفت چهارم، تصویر سازی از خدا. ما از طریق صورتها، جسمها، وضعیتهای زندگی میخواهیم به خدا برسیم. هرچرا که به وسیله آن میخواهیم خدا را بشناسیم بیشتر از خدا دور میشویم. خدا را نمیشود با ذهن شناخت، باید با فضا گشایی به خدا زنده شویم. هرچه صورت می وسیلت سازدش، زان وسیلت بحر دور اندازدش. دفتر اول بیت 11-13. صورتی را چون به دل ره می دهند، از ندامت آخرش ده می دهند. دفتر ششم بیت 344. آفت پنجم، ترس های ما در من ذهنی. وقتی ما روی خودمان کار میکنیم، وضعیت‌های زندگی ما و حتی روابط ما با آدم‌های اطراف تغییر میکند و من ذهنی ما را میساند. اما اگر ترس‌ها را شناسایی کنیم و فضا را باز کنیم، آگاه میشویم که غیر از خدا چیزی را در مرکزمان طمع نکنیم. در دلت خوف افگند از موضعی، تا نباشد غیرانت مطمئی. دفتر ششم بیت 41-88. از خدا غیر خدا را خواستن، زن نفسونیست و کلی کاستن. آفت ششم، منهای دور شدن از بزرگان اهل دل. منهای ذهنی انسانهای اهل دل و عاشقان حقیقت را قبول ندارند و میگویند مگر میشود با چیزی همانیده نبود؟ مگر میشود برای بیشتر داشتن نجنگی؟ مگر میشود در مقابل خشم و حرص دیگران بی‌واکنش بود؟ و مگر میشود های بسیار که با مرکز آلوده به دردها میپندارند؟ دل تو این آلوده را پنداشتی، لاجرم دل زهل دل برداشتی. دفتر سوم بیت 22-62. آفت هفتم، تمرکز روی دیگران و تغییر دادن آنها. ما به جای تمرکز روی خود، دوربین ما را روی دیگران می اندازیم و کیفیت بودن این لحظه را از دست می دهیم. ما با تیشه حضور باید روزن این لحظه را باز کنیم و به کسی کاری نداشته باشیم. تیشه هر بیشه کم زن، بیا تیشه زن در کندن روزن. حالا دفتر سوم 24-05. وقتی دوربین ما روی دیگران است و می‌خواهیم آنها را تغییر دهیم و دانشمند و بزرگ کنیم، هوشیاری ما خالی می‌شود و ما بدخو و بد اخلاق می‌شویم. تا کنیم مرقه ای را حبر خیش را بدخو و خالی می‌کنی. دفتر پنجم 31-96. آفت هشتم، پندار کمال. وقتی خواهیم همه چیز همانطور که من ذهنی میخواهد کامل باشد و نمیشود، ما مایوس و درمانده میشویم و خود را قضاوت میکنیم، در چاه ذهن فرو میرویم. دنیا قانون جنگل است و هیچ چیز آنطوری که ذهن چیدمان پارک میکند نمیشود. این ما هستیم که با فضا بیماری پندار کمال را در من ذهنی پر اشوه باید شناسایی کنیم، وگرنه آنقدر درد میکشیم علتی بدتر ز پندار کمال نیست اندر جان تو ای زودلال. از دل و از دیدت بس خون رود، تازه تو این موجبی بیرون رود. موجبی همان بیماری که پندار کماله. دفتر اول بیت 32-15. آفت نهم، من میدانم. تا زمانی که ما ادعا میکنیم میدانیم، به دانایی زندگی وصف نمیشیم. بیشتر حرف میزنیم، اصلا گوش نمیکنیم. وقتی میگوییم من میدانم، من رئیس، من بزرگم، به من احترام بگذارید، یعنی مقاومت داریم و تازه میخواهیم خرگیری بکنیم و برای خود مرید پیدا کنیم. زان رهش دور است تا دیدار دوست، که او نجوید سر، رئیسیش آرزوست. پس لازم است فضا را باز کنیم و همچون ملائک بگیم خدایا من هیچ نمیدانم، تا خداوند دانا دستمان را بگیرد. چون ملائک گولا علم لنا، تا بگیرد دست تو علم تنا. و آفت دهم، تکیه به همانیدگی ها به جای پناه بردن به عدم. نیرویی که کائنات ببخشید با نیرویی که کائنات را اداره می کند، ما به آن تکیه نمی کنیم و با فضاگشایی به عدم پناه نمی بریم، زیرا به دنبال جمع می رویم. جمع معمولا اشتباه می کنند و من ذهنی مقلد و ترسو به جمله انسان هایی که راه را غلط رفتند می پیوندند. جمله عالم زین غلط کردند راه، که از عدم ترسند و آن آمد پناه. دفتر ششم بیت 822. و این دانش را نداریم که اگر فضا را بگشاییم خدا برای ما کافی است. بس بودی بنده را کفا بالله، لیکش این دانش و کفایت نیست. غزل 499. ممنون استاد که این سکوی پیغام رو با ما قسمت میکنید و ما واقعا معجزه است که میایین پیغام همونو میدیم. از شما متشکرم. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. عالی عالی. خدا حافظ. خب بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، من فرشاد هستم، از تهران تماس میگیرم.
بله آقای فرشاد، یه لحظه گوشی خدمتتون باشه. این تلفن آقای فرشاد آخرین تلفن ماست، وقت ما تمام شده. از دوستانی که رو خط هستن و نتونستن صحبت کنن عذر میخوام، ولی دیگه 3 ساعت برنامه ما تمام شده. انشالله در برنامه های آینده. بله آقای فرشاد بفرمایید، در خدمتتون.
بله ممنونم، مرسی. در برنامه 885 14 سال پرسیده شد که الان 3 تاشو من میخونم. 3 تا سال از سوالای برنامه 885 شماره 1. کیفیت هوشیاری من در این لحظه به عهده چیست؟ من اگر با یک چیزی همانی در مرکزم قرار دادم و از آن زندگی میخواهم، این یک چیز درونی است، این از دید من است. من با ذهن خودم فکر میکنم این چیز زندگی دارد، به بیرون ندارد. اگر فرض کنیم که آدم های اطراف ما هم خیلی فهمیده باشند و ما را به واکنش واندارند، به این معنی نیست که ما دیگر من ذهنی نداریم و همانیدگی نداریم، چون این نوع دید از درون من می آید و ربطی به وضعیت و اتفاقات و آدم های اطراف ندارد. برای مثال من با فلان شخص همانیده هستم و فکر می کنم با داشتن او به خوشبختی می رسم. حال اگر من به آن شخص هم برسم و او را داشته باشم، باز هم با او همانیده هستم و این طوری نیست که با رسیدم به او دیگر از مرکزم بیرون برود، چون این از دید ذهن من است و ربطی به آن شخص ندارد. از طرفی ما می دانیم که طبق بیت 550 از دفتر مثنوی که می گوید چون زنده مرده بیرون می کند، نفس زنده سوی مرجی می تند، اگر چیزی در مرکز ما باشد و با چیزی یا کسی همانیده باشیم، 100% به خوشبختی نمی رسیم و مدام با درد زندگی می کنیم. پس بنابراین مهم این است که آن شخصی که با او همانیده هستیم را از مرکز ما بیرون کنیم و این وظیفه ماست. در نتیجه مسئول کیفیت هوشیاری من که مربوط به درون ماست به عهده ماست و تا ما خودمان دید من ذهنی را کنار نگذاریم به زندگی نمی‌رسیم، حالا دیگران هر طور می‌خواهند باشند. در واقع درد و غم ما و فکرهای همانیده فقط یک پیغام دارند و آن هم این است که آن چیزی که الان در مرکز قرار داری و برایش غم و غصه می‌خوری را رها کن. انگار دارد به ما می‌گوید که این درد‌ها را به شما می‌دهم که بفهمید دارید اشتباه می‌کنید. این که الان یه فکر آزار ما میدهد پیغامش این است که همانیدگی را بینداز. شماره 2، تمرکز من روی خودم است یا دیگران؟ وقتی شروع به کار روی خودمان میکنیم و کمی به برنامه گوش میدهیم و شعر مولانا میخوانیم، به نظر من میآید که چقدر تغییر دادن دیگران آسان است و مدام سعی در این داریم که چیزی که یاد گرفتیم را به دیگران هم بگوییم، ولی چون فضای درون ما خیلی باز نشده و ما پیشرفته نیستیم، نمیتوانیم روی دیگران اثر بگذاریم و قسمت نرمشان را بالا بیاوریم. چه بسا آنها را به واکنش واداریم و آنها من ذهنی ما را بالا بیاورند. در واقع ما به احتمال زیاد با من نیمان و با یک حالت من میدانم و برای گرفتن تایید و توجه این کار را میکنیم. بنابراین اثری ندارد و فقط وقت من تلف میشود و من ذهنی من فعال میماند. در واقع با این کار گندم هایی که جمع کردیم دزدیده می شود. دفتر اول بیت 382، گرنه موشی دزد در انبار ماست، گندم اعمال تلساله کجاست؟ ما تمرکز ما روی خودمان نیست، بلکه تمرکز ما روی آنهایی است که می شناسیم، روی دوستان و اقوام و آشنایان است، روی گروهی است که در آن کار می کنیم، روی کلاسی است که در آن درس می خوانیم و آن هم به این علت است که داشتن یک چیزهای را ارزش می دانیم و در مرکز ما قرار داریم و از خود و دیگران یک تصویر ذهنی درست کنیم و مقایسه میکنیم که نکند آنها برتر بشوند و من عقب بمانم. اگر تصویری که از دیگران داریم بهتر از تصویر ذهنی خودمان به نظر ما بیاید حسادت میکنیم و اگر بهتر به نظر ما نیاید خیال ما راحت میشود و کاری با اون نداریم. بنابراین متوجه میشیم که همش بازی ذهن است و تصویر سازی است و به این علت است که فکر میکنیم چیزها زندگی دارن و ارزش در آنهاست و به همین دلیل همدیگر را تصویر یا نقش و جرنه انسان ها با هم فرقی ندارند. این ذهن است که نشان میدهد مثلا یک مهندس با یک کارگر فرق دارد، چون با تصویر کار میکند و ما کل زندگی ما را داریم با تصاویر ذهنی میگذارانیم. به مهندس احترام خاص میگذاریم و فکر میکنیم خیلی آدم مهمی است و همه چیز را می داند و کامل است و در همه جنبه های زندگیش موفق است. این اشتباه است و دید من ذهنی است. سبسا آن آدم بسیار ضعیف باشد از نظر درونی و پر از درد باشد. شماره 3، قانون جبران معنوی. یک دید من ذهنی در ما به علت همانیده شدن با چیزهای این دنیا و زندگی خواستن از آنها به وجود آمده که این دید عامل تمام بدبختی ها و گرفتاری های ماست. برای رهایی از این دید باید یک کاری بکنیم، باید یک عملی را انجام دهیم، باید زحمت بکشیم، وگرنه چطور ممکن است این دید خود به خود از بین برود؟ میدانیم راه حل تسلیم است، کلید فضاگوشایی است، اما میدانیم کار سختی است و آسان نیست. از طرف دیگر اگر حتی تا حد کمی پیشرفت کرده باشیم و فضای درون من باز شده باشد و شادی را تجربه کرده باشیم، مطمئن هستیم که می توانیم موفق بشویم و مطمئن هستیم که کلید همین فضاگوشایی و اصلا منظور زندگی همین است. مطمئن هستیم که فقط فضاگوشایی و کارچران روی خود است که جدی است. همانطور که در بیت زیر آمده است، غزل شماره 313 دیوان شمس: یار در آخر زمان کرد تری، باطن او زد زد، ظاهر او بازی. بنابراین این که پیشرفت نمی کنیم و نتیجه نمی گیریم، یعنی این که خودمان اشکال داریم و به اصطلاح یک جای کار ما می لنجد. ما می توانیم تمام انرژی و تمرکز و وقت ما را بگذاریم برای پیدا کردن نقاط لغزش ما. مثلا تصمیم بگیریم که مدام به ذهن ما نگاه کنیم و ببینیم کدام همانیجی اجازه نمی دهد ذهن ما خاموش شود. حواس ما باشد که چه کسانی و به چه طریقی من ذهنی ما را بالا می آورند. روی چه چانی حساس هستیم. ببینیم که چه همانیدگی ها هست، چه همانیدگی هایی هستند که اگرچه ما به زبان میگوییم زندگی ندارند، ولی مدام در فکر آنها هستیم و از آنها زندگی میخواهیم. آن را در هوشیاری ما نگه داریم و خیلی بیشتر حواسمان به آن باشد و تلاش بیشتری برای درک زندگی نداشتن آن کنیم. می توانیم با تمرکز زیاد روی شکل‌ها و توضیحات آن تعامل کنیم تا صورت مسئله را بهتر درک کنیم و بتوانیم هر چه بیشتر سیستم من ذهنی را بشناسیم و به توهمی بودن آن پی ببریم. شکل‌ها کار ما را بسیار آسان می‌کنند. ممکن است آدم با خودش بگوید من اینها را می‌دانم، ولی وقتی واقعا هر هفته روی آن توضیحات تمرکز می‌کنیم، یواش یواش آدم یک دفعه به طور عملی در درون آنها را درک میکند و آن موقع با خود میگوید من تا حالا این را به طور واقعی درک نکرده بودم و فقط فکر میکردم میدانم. همانطور که اشاره شد، این دید من ذهنی در درون ماست و ربطی به بیرون ندارد. بنابراین این که من ذهنی را نگه داریم و به ذهن خودمان نگاه نکنیم و همانیدگی های ما را شناسایی نکنیم و فضا را باز نکنیم، ولی از آن طرف مدام دعا کنیم، قرص بخوریم، دکتر برویم و مدام به طور زبانی و خودمان قول این قصه نخوریم، اینها فایده ندارد. سالهای زیادی این کار را انجام دادیم و نتیجه نگرفتیم و شاید به این نتیجه رسیده باشیم که زندگی همش درد و غم است، ولی الان متوجه می شویم که خودمان اشتباه کردیم چون زحمت نکشیدیم. این لحظه اگر من حالا خوب نیست، به این معنی است که به تیوی سسبیدم و در مرکزم قرار گرفته. باید فضا را باز کنم و فکرهای همانیده را آرام کنم و شناسایی کنم که چه چیزی در مرکز من قرار گرفته است. اگر لازم باشد درد هوشیارانه بکشم و آن حالت را بپذیرم و فضا را باز کنم. اگر این کار را نکنم، چگونه ممکن است دردها خود به خود بیفتند؟ خیلی ممنون آقای شهبازی.
خیلی زیبا، ممنونم. عالی. خداحافظ.
خداحافظ. مرسی.
خب دوستان، برنامه تمام شد دیگه، تلفن نخواهم گرفت و بهترین جای دسترسی به قسمت‌های مختلف برنامه گنج حضور وبسایت پرویزشهبازی.com هست. اگر تا حالا به این وبسایت سر نزده اید، خواهش می‌کنم بازدید کنید و قدری جستجو کنید، این ورمور نگاه کنید، خواهید دید که مطالب جالبی هست و میدونید ما از مثلا یوتیوب فقط برای برنامه لایو زنده الان استفاده میکنیم. این برنامه الان تمام شد قطع خواهد شد، یعنی استریمش رو قطع میکنیم از اینجا خودمون. بنابراین سایت های مثل یوتیوب یا مثلا فیسبوک و غیره جای خوبی برای دسترسی به برنامه نیست. بهترین جا همین پرویزشهبازی.com هست که جدیدن هم که قسمت های اضافه شده مثل برنامه تصویری، یعنی ما برنامه ها رو با حجم پایین دوباره پست میکنیم در سایت. اینقدر پایین قسمت ها که دیگه با اینترنت تلفن هم قابل پلی کردنه، یعنی اینا رو تبدیل میکنیم، میاریم به حجم پایین و میذاریم اونا اونجا برای کسایی که از ایران اینترنت قوی ندارن بتونن استفاده کنن. بنابراین از وبسایت پرویزشهبازی.com استفاده کنید. برنامه های تصویری رو که سمت راست گذاشته شده در اون قسمت سمت راست زیر برنامه صوتی نوشته پیغام های معنوی پیغام عشق، الان یه قسمت دیگه اضافه شده به نام برنامه های تصویری، یه قسمت دیگه صوتی که اینا حجم پایین دارند. ویدیوهای ما ممکنه حجم بالا داشته باشن، گرچه که در سایت هم، یعنی برنامه اصلی رو که آپلود میکنیم در اونجا یه دونه ویدیو با حجم پایین هم به اصطلاح وارد میکنیم. شما میتونید ویدیوها رو که پلی میکنید، مثلا اونجا نوشته برنامه 879 و برنامه های از 1 تا 100، همینطور 101 تا 200 و همینطور 801 تا 900 سمت راست هست، کلیک کنید اونجا میتونید پلی کنید. ولی یه جایی که باز هم حجم پایین تر گذاشته شده قسمت قسمت، همین دست راست زیر اون فایل صوتی، اونجا گذاشته شده برنامه‌های تصویری و برنامه‌های صوتی. برین اونجا خواهید دید که قسمت‌های مختلف یه برنامه مثلا 888 با حجم بسیار پایین گذاشته شده، بسیار پایین، که میتونیم پلی کنید. هیچ بهانه‌ای نیست یه کسی بگه که دسترسی به برنامه‌های گنج حضور به علت اینترنت ندارم. شما حتی در دهات هم باشید میتونید از اینترنت تلفن استفاده کنید و حتی ویدیوها رو پلی کنید، ویدیوهای حجم پایین فورا باز میشن. امتحان کردیم. با تشکر از شما که به برنامه گنج حضور توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان، با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.